horizon. یک شنبه ها با دکتر خسروانی.
سلام و درود دارم خدمت یکا یک شنوندگان رادیو شمرون در اقصا نقاط این سیاره زندگی ساز. من آرتین پرتوبیان به همراه دکتر خسروانی، دکترای فیزیک کوانتوم و متخصص در امور لیزر و و و و و و خیلی چیزهای دیگه در این یک شنبه زیبا با شما هستم. برتراند راسل میگه عقیده میتونه عقیده من باشه، اما حقیقت نمیتونه حقیقت من باشه. حقیقت متعلق به هیچ کس نیست، برای همین همیشه سر عقیده میجنگند نه بر سر حقیقت. درود بر شما آقای دکتر خسروانی عزیز.
با سلام گذارم سلام به شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم سال خوب رو روزهای خوبی شروع کرده باشید. خدمتتون هستم.
من هم سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که امسال سال پر از تحقیقات جدید، برکت و سلامتی برای شما و خانوادتون باشه.
متشکرم.
خب آقای دکتر امروز چی کاره ایم؟
بذارین از سوالات شروع کنیم. موافقین؟
چرا که نه؟
بریم. یه سری سوال ها من دیدم توی این صفحه آخرتون که مربوط به صحبت قبلیمون بود. من از این خانم شروع میکنم، فکر کنم خانم هستن، از افغانستان. خیلی جالب بود که از افغانستان هم گوش میدن به این برنامه. اسم اون شخص یه فیزیکدان معروف انگلیسی، زرتپوست البته ولی انگلیسی بوده، تو انگلستان بزرگ شده، بنام براین کاکس. ایشون نوشته کروکس، یه شخص دیگه است، اون ویلیام کروکس، یه دانشمند قرن 19 است.
درست.
این براین کاکس یه جوونیه، از من یه مقدار جوانتره، یعنی خیلی جوانتره فکر کنم. بعد این در استرن کار میکنه.
اینجوری که میگید آدم فهم میکنه شما خیلی پیرید.
well, دیگه اونقدر جوان نیستیم، ولی خب as long as you're young at heart. این آقا یه نظر خیلی عجیبی داده. این خانم سوال کرده بود راجع به مسئله. ایشون در سرن همکاری میکنه، بیشتر زمینش البته استروفیزیک و اینا بوده، ولی تو پارتیکل فیزیکس و ذره بنیادی هم ظاهرا آشنایی داره.
درست.
نظری خیلی حیرت آوری که داده اینه که در سرن، اون شتاب دهنده سرن به طور وضوح وجود روح و شبح یا گوست، هرچی میخوان اسمشو بذارین، یه چیز ماوراتبی رو نفی میکنه. و آقای تایسون هم باش صحبت کرد و گفت پس شما بس بفرمایید این همه باطله. گفت آره، به نظر من کاملا نقض میکنه همین حرفا رو، همش جفنگیات. خب من یه فیزیست شخصا، من خیلی اینو ساده لوحی میبینم این حرف رو. نه به دلیل اینکه پایه مثلا جنبه علمی که اون میگه غلطه، ولی اکسپنشن یا توسعه این اظهار نظر به نظر من یه چیز پوچیه.
درست.
چرا؟ به دلیل اینکه اگر صحبت قبلیمون رو خاطرتون باشه، ما در فقط 4 بود مفهوم هست برامون. ابعاد بالاتر برای ما قابل فهم نیست. نظریه ابرریسمان 10-11 بودی هم تا الان هیچ عملی، هیچ گونه تستی روش انجام نشده که بتونه ثابت کنین هست همچی چیزی. از نظر ریاضی 26 بود همونجور که صحبت کردیم، بعد که کاهش پیدا کرد الان به صورت یه چیز استانداردایز شده در حدود 11 بود متوقف شده. خب اون ابعاد رو شما اون ابعاد در نظر بگیرید، من 4 بودی که تازه تو خود چهارم هم تازه من جریان دارم چون زمانه اون قسمت. درست. من چطوری میتونم راجع به پنجمین بود یا الاخر صحبت کنم؟ منطقی نیست اصلا، جز چیز درک من نیست. ولی از نظر ریاضی من میتونم نشون بدم این ابعاد میتونن باشن. حالا مفهوم روح و گوست یا هر چی میخواین اسمش رو بذارین قاعدتا نباید ربطی به مفهوم ماتریالیستی داشته، به ما بهش میگیم متافیزیک.
درست.
به همین دلیل. خب اگر اینطور باشه پس در مفاهیم استاندارد انرژی و جرم و زمان اینا واقع نمیشه.
درست.
اگر همچی چیزی باشه در ماورای این باید باشه، ترانسند میکنه این مسئله رو. بنابراین دستگاهایی که ما بسازیم تنها این قابلیت رو ما میده که چیزهایی رو که ما میفهمیم رو اندازه بگیره، نه چیزهایی که نمیفهمیم. بنابراین این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست.
نیست.
شما به راحتی نمیتونید انکار بکنید چیزی رو که نمیفهمی. بنابراین این یک مقدار موضوع حرکت غیر علمیه با گفتن این حرف. یه نوع اکسپنشن خیلی نامفهوم و نئیو میتونم بگم هست. حالا ایشون ممکن اجندای دیگه داره، خوشت میخواد علیه مذاهب صحبت کنه، اون بحث دیگه. شما مذهب رو میتونید همیشه بکنید، نیاز به دستگاه شتاب دهنده ندارین. اونم به دلایل دیگه، دلایل سیاسیش، نه جنبه‌های عرفانیش یا اعتقادیش یا ماوراءطبیعی. anyway، من فکر میکنم به اندازه کافی راجب این صحبت شد. بنابراین من اصلا موافق نظرشون نیستم و معتقدم این دستگاه ها فقط چیزهایی رو که ما براشون در نظر گرفتیم میتونن جواب بدن، نه چیزهای دیگر رو.
حالا آقای دکتر یه حرف روح زدین، البته شب جمعه نیست اما میخواییم صحبت بکنیم راجب روح. این برنامه هایی هستن یه سری دستگاه میارن با دوربین های ماورا قرمز، بکنم کلی هم شبکه ها پول به اینا میدن، هر روز هم نشون میده، آخرش هم هیچ چه به اینجا نمیرسه.
بله بله. این او یس کان آرتیست هم خیلی هاشون. برای چی؟ برای اینکه شما نگاه کنین اینا برمیگرده همش به همین طرز فکر آقای کاکس، براین کاکس. چرا؟ اون دستگاه چیان؟ من میتونم بهتون توضیح بدم چیان دقیقا. یکیش مگنتومتره که میدان مغناطیسی رو اندازه میگیره، یکیش دستگاه اینفراریده که ترمال ایمیجینگه برای تصاویر حرارتی، سیگنچر حرارتی رو میده، مثل اونایی که ردیاب موشک هستن.
درست.
بعد دیگه براتون هم چیزای آکوستیکی هست برای تشدید صدا، مثلا شما کوچکترین اوجاج یا دیستورشنی تو محیط تو اتاقایی که جن زده و روح زدن پیدا کنن رو میتونه اندازه بگیره. بعد خواص الکتریکی رو میتونه اندازه بگیرین. من خودم یه دستگاه دارم که برای کار آزمایشی من انجام میدم، من میتونم باتری 9 ولتی رو از یک اینچی یعنی 2.5 سانتی متری من اندازه بگیرم بدون که بهش دست بزنم.
چیشو اندازه بگیریم؟ میزان شارژش رو؟
نه ولتاژشو. من میشم 9 ولت از 2 سانتی 2.5 سانتی متری یعنی یک اینچی. خب دوست. این من چجوری؟ روح نیست، جنم نیست، هیچ چیز فیزیکی کامل.
این قضیهش چیه؟ دهنشون هم بخار در میاد، اوه سرد شد اینجا.
بله نه اینا اون کاندنسه چیز اونا یه اصطلاح خوب داره، اون برمی‌گرده به اون فیلم معروف دهه 80 به نام گوست باستر. اگر یاد باشه
یادمه که اومدن زنونش هم
داشتن روحو میکشید مثل دود مثلا. خب برای بچه من اینو بخوام به عنوان کامیک یه چیز شو خوشمزه مثلا جالب نشونش بدم اشکال نداره، ولی بخوام بستش بدیم بگین این حرفا واقعا مفاهیم بطلان مثلا یه چیزی مثلا مسخره این حرف. بنابراین این افرادی هم که اینجور ادعاها رو میکنن به نظر من چیزی جز این که مردم رو بخوان گول بزنن و یه جور دستگاهی رو پلکی بفروشن به مردم نیست، بیشتر هدفش اونه.
درست.
بلا البته این حرفا رو گفتیم اون رو رد نمی‌کنه، بعضی جاها هست که رفتارهای انامالی داره، مثلا تو لوئیزیانا خیلی جاها هست، چندین تا خونه هست که واقعا طبیعی نیست.
این دلیلش واقعا روح یا یه استری مثلا؟
من هیچ چیز خاصی نمیگم، برای اینکه شما ما میگم درکی ما از این چیزا نداریم، ولی نمیتونین انکارش هم بکنین، این مشکلش اینه. مگر یه جوری بود میتونستم مثلا مورد چی بود اون برمیدا یا اون روک ویو اون امواج ناهنجار که یه دفعه مثلا غیرعادی چیز میکنه یه کارایی میکنه، این اگر همه چی رو قرار بود توضیح بتونیم بدیم که همه رو بلد بودیم، همه هم هیچ مشکل نداشتیم، ولی همونجور که میبینی هنوز هواشناسی رو ما بلد نیستیم. هواشناسی جزو مقولاتیه که دوره پیشبینیش کوتاهه به خاطر اینکه خیلی غیر خطیه، کیاتیکه سیستمش از ریاضی.
درست.
ما اگر نگاه کنیم الان تونسته با مدل کامپیوترمون یه چیزی بوده بین 5 تا 7 روز ماکسیمم میتونیم پیش بینی کنیم هوا رو، ولی هیچ چیز دیگه نه، بیشتر نمیتونیم. دلیلش این نیست که الزاما یه چیز غیر عادی داره جنی روحی داره این کار میکنه. نه، ما درک ما ضعیفه هنوز، ماشینا و کامپیوترامون هنوز اون قابلیت ها رو نداره، به اون درجه نرسیده هنوز.
درسته.
ولی بعضی چیزا هم هست خارج از اینه. اون یه بحث دیگه است که انشالله در یه فرصتی، حالا نمیدونم کی، ولی بحث اون کلکتیو کانشسنس که اثر درک گروهی یعنی این که آدم ها فردی نیستن، به طور فردی یک فانکشنی دارن یک کارهایی میکنن، ولی به صورت کلکتیو یا گروهی هم یک کارهایی میکنن با هم. درست. بدون که با هم ارتباط فیزیکی داشته، میتونه مثلا اون ور کره زمین باشه، شما یه حسی به افراد دیگه هم دارین. اون یه الان تحقیقی میگم پاراسایکولوژی، یه چیز بحث خیلی مفصلیه که دانشگاهی خیلی سطح بالا مثل پرینستون روش کار میکنن. مثلا اون هلمت که صحبت کردیم، کلاه خود خدا،
کلاه خود عرفانی، چیز روحانی. آره.
حالا منطقه میگم جنبه های مختلف داره، شما میتونید از هر دو قضیه رو نگاه کنید. یک قسمت های فیزیکی داره که ما درک نمی کنیم، چون متافیزیک الان فیزیک آینده است. این یه ذره مناسبه دیگه من میگم، بعضی ها متافیزیک گذشته زمان ارسطو مثلا فیزیک ماست. من با الان این دستگاه دارم با شما حرف میزنم، مثلا غیر ممکنه در درکش تو 2000 سال پیش. من خداگونه دارم الان رفتار میکنم، شما ما هممون. درسته.
درست.
این به خاطر این نیست که واقعا یک چیز خداگونه است، به خاطر اینکه تکنولوژی ماورا و تصور اون دوران بوده. الکترومغناطیس رو نمیفهمیدم اون موقع، خب ما میفهمیم الان. اینه که الان ما یه سری چیزای اشکال داریم، دلیلش این نیست که واقعا قابل دسترس شاید نباشه برای همیشه. در حال حاضر اینطوره. حالا اینو بهش میگیم متافیزیک الان. حالا در آینده اون ممکنه به یه نوع فیزیک جدید تبدیل بشه.
حالا حرف روح شد، حرف روح شد. من قبل از این بریم سراغ مطلب بعدی، این فیلم گوست اومده بود که دمی مور و پاتریک سوایزی اینو بازی میکردن. دمی مور خیلی خوشحال بود که قراره که جلوی پاتریک سوایزی بازی کنه و خلاصه صحنه های عاشقانه داشته باشه، ولی دست آخر با بوبی گولدبرگ هم بستر شد. خیلی از اون موقع به بعد اصلا اون دیگه آدم قبلی نشد. یا آهنگش داریم برگردیم.
مدت هاست که در تنهایی مشتاق لمس کردنت هستم و زمان چه آرام می گذرد و چه کارها کله می کند. آیا هنوز از آن منی؟ به عشقت نیاز مندم. ای کاش خداوند عشق تو را به من افزون تر کند. رودخانه های تنها به دریا می پیوندند، به بازوان گشوده دریا. ای رودخانه تنها در انتظارم باش، من به خانه باز خواهم گشت. آه عشق من، محبوبم، دیر زمانیست که در تنهایی مشتاق لمس کردن تو هستم و زمان چه آرام می گذرد و چه کارها کله می کند. آیا هنوز از آن منی؟ به عشقت نیاز مندم، به عشقت نیاز مندم. ای کاش خداوند عشق تو را به من افزون تر کند. Time.
much are you? Still more I need your love. I need your love. Spill your love to me. Lonely is blown to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home. Wait for me.
مواد مخدر اعتیاد دارن، دو تا راهکار براتون دارم. لطفاً اونقدر مصرف کن که شرت از سر همه کم بشه، و یا اینکه از بیشعوری خودت خجالت بکش و این اعتیاد لعنتی رو کنار بذار. من و رادیو شمرون و همه مسافرای تاکسی در کنار تو هستیم. دمت گرم، بذارش کنار، بذار کنار. نفهم، ترک کن، بفهم. خوش آمد میگم به شنوندگانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن. با جناب آقای دکتر خسروانی در خدمتون هستیم با مباحث بسیار ویژه و شگفت انگیز. جناب دکتر در خدمت شما هستم.
متشکرم. بسیار زیبا بود موسیقی. اون فیلم یکی از قسمت‌های بی‌نظیر فیلم همون استفاده از این موزیک قدیمی، البته اسم سازنده‌اش یادم نمیاد.
Righteous Brothers.
خیلی کار زیبا بود. مال دهه 50 فکر می‌کنم، نه؟
همون 50 60 به اسم Unchained Unchained Melody از Righteous Brothers.
فوق‌العاده. برگردیم به حرفای غیر موزیکال. یه سوال دیگه مطرح شده بود، جالب بود، ولی یه مقدار مسئله ایمنی داره که من حتما باید خاطر نشان کنم. اینجا یه آقایی صحبت کرده بود که اسمشون یادم نیست، ولی راجع به دیویدی رایتر ها نوشته بود. نمیشه اگه من اینو باز کنم، این لیزر رو من تو ویدیو دیدم مال یوتیوب که اینو استفاده کرده بادکنک رو منفجر میکنه و از این صحبت ها. دیویدی رایتر ها دو نوع لیزر درش استفاده می شد قدیم. یه لیزر نوشتنیه، یه لیزر خوندنیه. یعنی شما سطحشون این به وسیله شما نوشته شده، بعد یه چیزی باشه که بتونه سطح دیسک خام رو دستکاری کنه، علائم باینری یا دوگانه اون مبنای دو رو، یک و صفر رو روی دیسک بنویسه. این یک لیزر نوشتنشه. لیزر خوندنش اینه که یه بیم رو، یه پرتو لیزری رو، مادون قرمز معمولا بود قدیم، این رو منتقل میکنه رو ساعت با سیستمای اپتیکی که داره، لنزایی که داره، انعکاس نور رو دریافت میکنه. اگر انعکاس نور انعکاس کامل باشه توی سنسور آشکارسازش به اصطلاح، این به عنوان صفر و یک دوباره بر میگرده تو سیستم، میشون بخونه اینو. حالا قسمت نویسندهش قاعدتا باید یه چیزی باشه که قوی باشه که بتونه سطح ماده رو تغییر بده. من یه چک کردم اینو از اون ویدئویی که ایشون میگه، من یه ویدئو خیلی مختصر پیدا کردم که تست کرده بود. یه خطایی که بعضیا میکنن اینه که اون لیزر کلاسفیکیشن، اون درجه کلاس بندی و دستبندی نوع لیزری که توی دستگاهه تو نوع کاتگوری 3 نوشته، که معمولا مثل این پوینترایی که شما میتونید بخرید مثل قلم میمونه، ولی اون نویسندهش قوی تره. من نگاه کردم تقریبی روی پاور میتر نشون میداد 150 میلی واته. 150 میلی وات نزدیک 50 برابر لیزر پوینتره قدرتش. این بسیار خطرناکه. این لیزر در این حد میشه تقریباً سوراخ که بادکنک که چرس کنم، خیلی کار دیگه هم میتونه بکنه. ولی این اگر تو چشم یکی بیفته، مستقیما اون شبکه چشمش رو نابود میکنه در اون نقطه که اتصال پیدا تابش پیدا کنه. بنابراین اگر شما از نوع هستی که میخوای از این کارهای عجیب غریب بکنی یا هک بکنی یه چیز وسایل الکترونیکی رو، 100% پیشنهاد بهتون میکنم 100% این گاگلای عینکای مخصوص لیزر برای حفاظت لیزر بخرین. ارزون هم هست، چیز پلاستیکیه با متلایش، یه کوتینگ مخصوص داره که دقیقا تشعشعات رو جلوگیری میکنه. رنگ معمولا برای این فرکانس هم رنگ قرمز رنگ، مثل عینک دودی قرمز میمونه. اینو حتما بخرین و به چشمتون بزنین. حتما هم از نوعی بخرین که کناراش هم این شیلد داره، نه فقط جلو، مثل عینک عادی نیست، این کناراش مثل عینک جوشکاریه در واقع. از زاویه های کناری هم جلوگیری میکنه برای تشعشعات فرعی، استری بیمو نمیذاره بره تو چشمتون. حالا این از این. پس بنابراین اگر این کارا رو میخواین بکنین، حتما مواظب باشین، چون این قدرتش خیلی بالاست و درست هم هست، این کارو میکنه. از این قوی ترش هم هست که میتونین بخرین تو امریکا اگر باشین، که همه در دسترستونه. من لیزر پیدا کردم، مثلا لیزر مادون قرمز صورت اری یا تکراری، مثل دسته شده که مثل مجموعه کار میکنن، با هیت سینک خوب که بعد اینکه خنک کنندگی باید داشته باشه سیستم فریمش، بلا اوورهیت میکنه و میسوزه. اونها لیزرهای بسیار با قدرت هستن، حتی جوشکاری و برش این کارا میتونه به کار ببرین اگه واقعا تخصص دارین. خیلی موادش هست، خلاصه این چیزا دیگه الان اختراع شده. بعد برسون مثلا یه مورد دیگه بود که بسیار تکان دهنده بود برام، یه آقای همین جدید مثل که فرستاد به شما که میگه نمیدونم تو ایران با این لیزر پوینتر رو میزنن تو چشم بازیکنای ورزشی.
درست.
مثلا لرزیدم به خودم وقتی این حرفو شنیدم. آخه در چه عقل، با چه عقلی یک نفر این کارو میتونه بکنه؟ این لیزرها در ساده ترین نوعش، در ضعیف ترین فرمش، چه نابینایی موقتی ایجاد میکنه در فرد. نه فرد، هر موجود زنده. مثلا این کارو اصلا خلاف اخلاق میدونم که شما حتی در برای تجربی هم یا برای شوخی هم رو چشم مثلا یه حیوانی بندازین. این خیلی کار بسیار زشت و غیر اخلاقیه و همچین سهلنگاری و بی‌تفاوتی آدم نباید این مسئله داشته باشه. این تکنولوژی‌ها برای این درست نشده که شما این شخص یه اجازه رو به خودش بده که به این حالتهای خیلی موسک استفاده کنه. اینجا شما اصلا هم میتونین بخرین امریکا، ولی قرار نیست ببرین پس تارگت قرار بدین حیوانات رو یا آدم‌ها رو، می‌گیرنتون. خیلی ساده است. اینجا جرمه. اینجا دقیقا شما اگر اینو، حتی اینجا یه مورد دیگه هست که توی دوربین با چیز برای شوخی یا برای خوشمزگی یا ترور، من نمیدونم به هر دلیلی، میندازن داخل کابین هواپیما که چشم خلبان رو یه مقداری مختلف کنه. این اصلا غیر اخلاقی ترین کاریه که نفر میتونه بکنه، مگر اینکه تروریست باشه. هیچ راه دیگه نمیشه برای توجیهش کرد. یا خیلی احمقه به نظر من.
درست.
من در هر حالت شدیداً من دوست دارم با آخرین تون محترمانه اینو بخوام که هیچ وقت این چیزها رو ساده نگیرین، برای اینکه لیزر چون دسترس هست مفهوم اسباب بازی نیست. یه زمانی بود دانشمندام همچین وسایلی دم دستشون نبود، الان شما هر بچه کوچیک هم میتونه بره بخره اینا رو، یه دلار دو دلار نمیدونم هر چه قیمتش هست. ولی این به مفهوم این نیست که این قطعه یه چیز اسباب بازیه. حالا بگه فقشو میذارم در برای افرادی که به قول معروف متوجهن که این کار خطایی و حتما گوشزد میکنن به افرادی که این کارها رو میکنن. ممکنه قانون در کشور اونجا مثلا در ایران شاید کسی هیچ مشکلی با این نداشته باشه، ولی از نظر اخلاقی حداقل این کار بسیار غلطه.
بله
خب بفرمایید.
بله بفرمایید.
یه مورد دیگه بود در مورد یه سوال یه آقای به نام سم از آخرین کامنت هایی که شما دارین نوشته، ظاهرا من در یک کلمات چیزا به کار برده، منظورش ریورس انجینیرینگ چیزه، همین بشقاب پرنده هاست. این شما به صورت معکوس تکنولوژی یوفو رو بگیرین، دستکاری کنین، استفاده کنین به نوعی برای انرژی، برای چیز ضد جاذبه یا هر چی. بعد توضیح دادن که ایشون در یه محلهای خاص کار میکنن که کلیرنس دارن و نمیتونن صحبت کنن. من بولد یه مقداری تناقض داره صحبتشون، اگر کلیرنس دارن پس چرا اینا رو دارن میگن؟ اگر که کلیرنس ندارن اینا رو فقط از تو یوتیوب و اینترنت خوندن، خب اونو همم دارن اون چیزا رو. من میخوام اضافه بهتون بگم یه چیزایی هست به نام Majestic 12، یه داکیومنتی هست که رو اینترنت هست، اگر نسخه شو پیدا کنی خیلیش خط خورده، قبلا تاپ سیکرت بوده. خب اینا هست، حالا راست روخ شو من نمیتونم نظری بدم، ولی یه چیز من سوال منطقی میتونم از این مورد بکنم. در اصولا مثل بحث قبلی اون که چه چیزی چرندیاته چه چیزی منطقیه تو اینترنت، خب شما به این فکر کنید، میگه انرژی برای انرژی تمیز، انرژی کلین انرژی. خب چرا ما الان داریم فرکینگ میکنیم تو امریکا؟ امریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهانه الان، از عربستان سعودی هم ما بیشتر نفت تولید میکنیم و با فرکینگ این کارو کردیم. آب رو تزریق میکنن با فشار زیاد، زمین میشکنه، نفت میشه استخراج کرد در جاهایی که اصلا نمیشد. حالا شما فکر میکنید شرکت های مالتی بیلیون دلاری آمریکایی، اکسان یا همسال هم شل مالتی نشنال، اینا مریضن مگه این همه انرژی مصرف کنن که نفت بکشن بالا؟ اگه قرار بود که انرژی به این راحتی شما تونی انرژی تولید کنی، خب میرفتن اون کارو میکردن. اگر ریورس کرده بودیم، اگر دسترسی به این چیزا که ایشون میگه داشتیم، چرا میخواید بی خود نفت بسوزونیم؟ نفت پتروکیمیکال، شما میتونید میلیون میلیون ماده شیمیایی ازش به وجود بیارین. سوزوندنش احمقانه ترین کاریه که میشه باش کرد، منتها نمیکنیم به خاطر اینکه آدم چیز منده به انرژی نداریم. الان فاسیل فیول هنوز متراکم ترین فرم انرژیه. دفعه قبلم صحبتش شد، باتری های الان لیتیوم 1 مگاجول بر کیلوگرمن، بنزین 50 مگاجول بر کیلوگرمه، هیدروژن اگر شما تکنولوژی هیدروژنی رو متداول کنید 150 مگاجول بر کیلوگرمه، یعنی 3 بار قوی تر از سوخت معمولی الانمونه، منتها هنوز کسی نکرده. بنابراین من نمیتونم همش با تخیل زندگی کنم. این صحبت ایشون به نظر من یک نوع تناقض داره و این امیدوارم یا اون کلرنسشون رو نقص کنن، یه دفعه بیان همه رو لو بدن، همه دنیا رو خلاص کنن از این مسئله، یا اینکه کوتاه بیان و این شایعه پراکنی نکنن. من تصدیق هم اینجوری صحبت میکنم، ولی واقعیت کلام اینه.
آقای دکتر من یه شما از تناقض که میگی، مثلا 99% این کسایی که در مورد گلوبال وارمینگ و اینا صحبت میکنن هواپیماهای شخصی دارن، ماشینای لیموزین دارن خودشون، ولی مرگ خوبه فقط واسه همسایه. این قضیه شون چی؟ آیا واقعا این گلوبال وارمینگ صحیحه؟ اگر درسته چند وقتی که ما از ذوب میشیم هممون؟
خب این خیلی سوال الان خیلی داغیه. بحث این آقای ترامپ هم همینه. من تا یه نکته رو خدمتتون میگم، این اگر برین تاریخچه‌شو بخونین، من خیلی روی این کنجکاوی کردم به خاطر اینکه این موضوع خیلی مهمیه. اگر واقعیتی در این هست، به هممون و به تمام نسل بعدمون این باید اهمیت بدیم بهش، برای هممون، برای تمام مثلا بشریته، یه مسئله برای بشره. چون کره زمین یه محدودیتی داره، این محدودیت شما درک نکنیم به این نقطه غیر قابل برگشت میتونیم برسونیمش. حالا مسئله گلوبال وارمینگ رو یه آقای اسمش خاطرم نیست در قرن انتهای قرن 19 مطرح کرد، زمان اون دوران انقلاب بخار، ماشین بخار، بسیار آلودگی بود در دنیا. انگلیس در لندن شما اگر اون دهه زندگی میکردین قرن 19، همه جا سیاه بود از دود سوت، از این دوده های کربونی که از زغال سنگ میاد بیرون، از چیمنی ها همه آلوده بود، بسیار هوای مزخرفی بوده اون زمان. مثل چین امروز، برین شما بیجینگ مثلا میبینین چقدر آلوده است. این تصور رو از اون زمان شروع شد، از این شخص که متوجه شد اثر گرمخانه CO2، همین گاز کربونیک، اینه که امواج برگشتی مادون قرمز رو اجازه نمیده برگرده به فضا. چون ما یکی از روش‌های خنک شدنمون به خاطر تشعشع مادون قرمز به بیرون، به فضای بیرونی، مثل لامپ، مثل تصور کن یه لامپ، همون قضیه بلک بادی، شما داغش که بکنید شروع میکنه تشعشع میکنه مثل یه لامپ در طیف مادون قرمز. اگر یه لایه محافظ اینجا باشه مثل گلخونه، به این شکل گرمخانه‌ای یا حالت گلخانه‌ای، به خاطر اینکه شیشه طیف مرئی رو اجازه میده بیا تو داخل گلخانه، به ترمال که تبدیل میشه به مادون قرمز برگشت نمیکنه، اوپک حساب میشه، شیشه منعکس میکنه نور رو، ریت طیف مادون قرمز رو. درجه در زمان که میگذره هی گلخونه هی حرارت رو جذب میکنه، با اینکه به نظر شفاف میاد، شیشه هاش همه ترانسپرنت، یعنی میتونی توش رو ببینی ولی نور مادون قرمز نمیاد بیرون، فقط نور مرئی میاد بیرون. خب حالا من اگر همین کار با اتمسفر زمین بکنم این اتفاق میفته. اگر دو مقدار درصد اتمسفری که گاز کربونیک بالانسش به هم بخوره، مثل قضیه اون چیز اگر خاطرتون باشه چند سال پیش تو فیلیپین بود یا مالزی بود، یکی از اون کشورهای خاور دور، یه ووکنو بود، یه دفعه زد چیز کرد، راب کرد، چیزاش زد بیرون، بخارای مال آتش فشانیش. مقدار آلودگی که توی اتمسفر کل جهان ایجاد کرد، دمای جهانی رو پایین آورد یه مقداری،
بالا نبود، پایین آورد.
پایین آورد، برای اینکه اوپکه، نور رو منعکس میکنه.
درست.
این روش رو امریکایی‌ها چند سال الان دارن روش کار میکنن به نام جیو انجینیرینگ یا مهندسی زمینی. من مثلا با دستکاری کردن قسمت فوقانی اتمسفر مقدار تشعشع رو دستکاری میکنم، یه پودر مثلا پودر فلزی تو هوا پخش میکنن، حالا تاثیرات بیولوژیکیش چیه خدا میدونه، اینا دیگه به اون چیزاش کار ندارن، فکر میکنم مثلا یه تیکش رو حل کنم بقیش درست میشه. خب اینو میپاشن تو فضای بالای جو با هواپیمای خیلی ارتفاعات بالا میره و مقدار این اوپسیتی یا این چیز جذب هوا تغییر میکنه، نور زیاد عبور نمیکنه ازش. ولی هدف کار بحث چیز دیگه است، بحثش اینه که ما آیا تمدنمون و تکنولوژیمون آیا تاثیر رو طبیعت میذاره یا نمیذاره. ما الان نگاه کنیم تصویر قطب رو، قطب شمال مثلا یا قطب جنوب، خیلی از این یخها الان دارن اصلا نیستن دیگه، یعنی شکلش عوض شده.
درست.
یه سری مخالف این آرگومنت میگن آقا نه، این دلیلش اون نیست، دلیلش خورشیده، چون خورشید منبع کل انرژیه برای زمین. خورشید الان در کمترین مقدار سپات، دارک سپاتاش کوچکترینن. خب
درست.
این سایکل داره، در سایکلی که ما الان قرار داریم ادعاشون اینه که این در آینده خنک میشه نه داغ بشه، این اتفاقا برعکس میشه. خب این بحثی که الان هست و کانتروورشیال هم هست، هنوز دقیق کسی مطمئن نمیتونه جواب بده که سایکل خورشیدی چیکار میکنه با وضع ما تو این زمین، ولی به طور مورد شما میتونی بگی حرارت ما از خورشیده، خورشید یه سرفه بکنه ما اینجا قش میکنیم اینجا.
من سوالم در حقیقت اینه، میگم که فرض میکنیم این وجود داره، خب اگر ما الان هیچ کاری در موردش نکنیم چند سال دیگه ما همه نابود میشیم؟
نه، مثلا نابودی به اون مفهوم که شما ارائه میدین فکر نمی کنم باشه. شما ببینید طبیعت هیچ وقت نابود نمیشه، اون مفهوم که بعضی خیال میکنن، طبیعت تغییر حالت میده. این تغییرات در قبل هم اتفاق افتاده، چه به خاطر ترستریال چه اکسترا ترستریال. مثلا یه شهاب سنگ بخوره زمین اگه سایزش از یه مایل بزرگتر باشه فورگت، ما اکثرمون اصلا نیستیم اینجا دیگه. این اتفاق قبلا هم افتاده، دفعه اولش هم نیست. بحث حرکات کهکشانی اگر خاطرتون باشه گفتم ما از صفحه کهکشانی میریم بالا و میام پایین دائما، این فاز 26 میلیون سالی داره ظاهرا. اگر این اتفاقات بیفته همه چی تنبود میشه. خب بنابراین از یه زاویه شما میگه خب این نابود میشه، ولی ما که الان اینجاییم که پس همه چی نابود نمیشه. میخوام اینو بگم، منتها ممکنه ما تو تصویر نباشیم، در مثلا 2000 سال دیگه ما شاید آدم رو کره زمین دیگه وجود نداشته باشیم.
من در کل میخوام بگم من فهم میکنم که این بیشتر یه حالت دکونه.
میتونه اگر شما چیزی برای فروش جبران بکنه میتونه.
یه عده با این قضیه دارن کاسبی میکنن.
میتونه. ولی من سوالی ازتون دارم، حالا که مطرح میکنیم، به عنوان آلودگی شما چه نظرت؟ الان تهران میدونی چقدر آلوده است؟
بله 100%.
الان برمیگردن میگن اصلا قابل تنفس نیست. شما ای که از بیرون میایین مثلا از کانادا یا آمریکا میرین اونجا، اصلا مثل اینه که دست دهنتون میزنید بغل لوله اگزوز.
درسته.
اونا عادت دارن برای اینکه دارن نفس میشن، ولی چه تعداد سرطانیایی که سرطان ریه میگیرن اونجا، بعد شما برید ببینید چند نفرن. اینه که تمیز بودن هوا اصلا چیز بحث کردنی نیست. من تا اون چیزی که شما منظورته برای چیز گلوبال که یعنی کل کره زمین یه طوری بشه، به نظر من تا یه حدی به قول شما کاسبیه. برای اینکه من حقیقت کار اینه که باید تمیز محیطمو تمیز نگردم.
دقیقاً.
کار نداره. البته کار نداره حالا تغییر بکنه هوا یا نکنه.
البته تهران هم که میدونید خب خب اون بنزینای غیر استانداردش در جای خودش و اون دره ای بودن تهران هم باعث جمع شدن آلودگی هوا میشه.
100%.
یعنی
100%. بحث اینه که شما اول شرایط جغرافیایی تو میفهمی، بعد سعی میکنی تصمیم گیری شهرسازی و تصمیم گیری هایی که برای جامعه داری میکنی طوری باشه که کمترین صدمه رو ببینی، نه که اصلا این خیالت باشه همیشه بذاری هر اتفاقی بیفته. من این مشکلمه. این مسئله آب و هوایی هم همینه. ما اگر کوتاه بیایم نسل امروزی هی بیخیال این مسئله بشه و هی ادامه پیدا کنه، دنیای آینده به قدری به لجن کشیده میشه که دیگه هزاران عاقل هم نمیتونن درستش کنن.
درست.
این مشکل من اینه. حالا اینکه واقعا گلوبال وارمینگ مثلا به چه فرمش اتفاق میفته مثلا اهمیتش از دست میده دیگه. شما اصل مثلا اینکه محیط زیست سالم داشته باشیم که بتونیم انسان در این محیط درست زندگی کنه و در محیط سالم رشد کنه.
درست.
و یه مسئله دیگه نگاه کنید اروپا رو برای مثال، حالا گلوبالش رو فراموش کنید فقط اروپا. اروپا در یه زمانی بود بارونای اسیدیش به قدری بود که در سوئد شما اصلا حیوان ماهی دیگه تو دریاچه ها نبود. اسیدیتی آب پی اچش انقدر پایین اومده بود به خاطر بارونهای اسیدی که اصلا موجود زنده دیگه میتونه زنده باشه اون تو اون آب.
درست.
الان برید نگاه کنیم ببینید به چه وضعی در اومده. اصلا بی‌نظیر. آلمان خصوص مونیخ یه زمانی بود اصلا چون نفس نمیتونستی بکشی، جلوتو نمیدی، نه به خاطر اینکه مثلا ابری یا مهالوده، به خاطر آلودگی هوا بود. اون به قول شما تتراسیل سورت که قبلا استفاده کردن که روان میکنه سیلندرا رو، اگنیشن بهتره، سوخت بهتر انفجار پیدا میکنه، اون الان دیگه ممنوعه. اصلا در هیچ جای دنیا تتراسیل سورت دیگه مصرف نمیشه.
درست.
در دهه 70 اینو فهمیدن و باعث شد یه نسل از بچه ها اصلا مشکل ذهنی پیدا کنن، چون کن ذهنی ایجاد میکنه در بچه ها، به خصوص سنهای پایین تر، مثلا در دوران حاملگی یا بعد از چیز حساس‌تر بچه تا یه آدم بالغ. آدم بالغ سرطان میگیره میمیره، ولی یه بچه کوچیک اصلا مغزش نوروناش اصلا اشکال پیدا میکنه. این بی‌مسئولیته به نظرم که با محیط زیست همین حالت راشن رولت بازی کنیم. که آی ببینیم چی میشه.
وقتی که یه شهر طرف با دو بنده آبی و قرمز از رو دوشک میره مسئول شهر میشه، همینه دیگه. اگه موافق باشی با هم دیگه بریم یه موزیک بشنوید. توصیه میکنم دوستانی که هدفون دارن این موزیک رو با هدفون بشنوید، یه حالی ببرید با خودتون.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز زدل دار جدا. Thank you. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا.
رادیو شمرون،
من آرتین پرتویان در خدمتون هستم به همراه دکتر خسروانی، دکترای فیزیک کوانتوم و لیزر و متخصص در امور مختلف فیزیکی. عرضم به حضور شما جناب دکتر، در خدمت شما هستم. آهنگ که شنیدید همایون شجریان، ابر میبارد.
بسیار زیبا، واقعا صدایشون مثل دستگاه موسیقی خود صداش.
یه خوبی که نسبت به پدرشون دارن اینه که آدم میفهمه ایشون چی میگن. پدرشون متوجه نمیشدیم ما چی میگفت، ما فقط میشدیم خیلی، من اینو متوجه نمیشدم، ولی ایشونو من میفهمم دقیقا چی میگن.
بله کاملا واضح هر میزن.
بله
ولی موزیکال واقعا صداش اینه، یک ساز خود صداش
با بله دقیقا
ساز موسیقی حساب میشه. بسیار عالی. بگذاریم یه چی بود دیگه، یه نکات ببینم، یه چیز رو از یادم نره که از این نوشته های دوستان باشه. یه چیز دیگر میخواستم، در بحث انتهایی دفعه قبل صحبت شد که شما مطرح کردی برای شغلیابی یا کلن جنبه علمی. البته نکته که من اشاره کردم کاملا دقیقی که واقعا بعضی موضوعات بدون عشق و علاقه اصلا امکان پذیر نیست، ولی از جنبه اقتصادی قضیه من باید حتما اشاره کنم که منظور من به این نیست که شما فقیرانه زندگی خواهی که اگر به علم بری، این اصلا منظور من نبود. امیدوارم اینو اشتباه رو در بیان برداشت اشتباه رو نکنن مردم، به خاطر اینکه علم اصولا الان در به عنوان یک موضوع بسیار جا افتاده است در دنیای مدرن و شما هر گونه آگاهی علمی پیدا کنین برتری دارین به بقیه، بنابراین از نظر شغلی هم موقعیتون خوب خواهد شد.
درست.
منتها علم و علوم پایه به خاطر اینکه با تکنولوژی به طور مستقیم در ارتباط نیستن، اون برگشت رو به شما ندارن. یعنی اون چیزی که اون سرمایه گذاری که میکنین به همون معادلش بر بهتون نمیگرده. شما ممکن سالها درس بخونین، برین فیزیکدان بشین، ولی یه اتفاق خاصی هم براتون نمیفته، پولدار نمیشین خلاصش. ولی به خاطر اون درک و آگاهی که پیدا کردین، اگر زمینه اقتصادی بخواید در نظر بگیرین، بخواید موفقیت اقتصادی بگیرین، اونم به مراتب برای شما آسان‌تره تا یک فردی که اطلاعات علمی نداره. بنابراین من در دنیای فعلی من اینو 100% به هر کسی رو در نسل جدید به خصوص بهشون با صراحت میگم، اگر که در کار علمی برن 100% موفق میشن، اگر علاقه دارن با عشق این کارو میکنن 100% موفق میشن. اگر میخوان خیلی پولدار بشن با همون علم هم میتونن پولدار بشن، منتها باید یه جوری خودشونو با تکنولوژی در ارتباط قرار بدن. یعنی در مثلا جنبه فیزیک من میدونم هم در زمینه پزشکی هم در زمینه مهندسی هم خیلی زمینهای مختلف کاربرد داره. بنابراین شما اون آگاهی رو میتونید به کار ببرین و در هر انگیزه‌ای که دارین، حتی نمیخواد خیلی عارفانه باشه، بخواید واقعا پولدار هم بشین میتونید.
خب
این از اون قضیه.
عرضم به حضور شما آقای دکتر ونکی مایل هستن که چند دقیقه با شما صحبت کنن، آیا اجازه دارم ایشونو بس کنم؟
خواهش میکنم.
بذاریم من ایشون رو بگیرم ببینم که آقای دکتر ونکی چه صحبتی دارن که با شما داشته باشن و بعد بریم سراغ دنباله بحث، صحبتمون رو پی بگیریم، چون ایشون به من مسیج زدن. اگه بردارن گوشی رو خوب میشه. خب گویا که نیستن خودشون. حالا
با یه نکته کوتاه دیگه هم بگم در مورد از برمیگرده به همون قضیه که گفتین که بسیار مهمه که چجوری میشه آدم تفکیک کنه بین اطلاعات درست و اطلاعات غلط.
درست.
من چیزی که میتونم انجام بدم بنا به تخصص خودم، بیشتر جنبه هایی که ما تو فیزیک به کار میبریم رو میتونم بگم، شاید یه الگوی بشه برای موضوعات دیگه. یکیش یه تئوری بسیار ساده است که یک از اساتید بسیار ارزشمندم اینو یادآوری بهم میکرد به نام undeniable theories یا تئوری غیر قابل انکار.
بله.
Not good. شما تئوری پیدا کنی یا بسازی که قابل انکار نیست، تئوری خوبی نیست از نظر علمی.
شما دارید میزنید به جایی؟
بله.
یه چیزی داره تق میکنه. اجازه بدید من شما رو دوباره بگیرم. بله. اجازه بدید من آقای دکتر رو دوباره بگیرم، چون که قطع شدن. بله. بله یه چیزی داشت تق می‌کرد ای دکتر.
من نمی‌دونم. امروز هم مسئله مسئله داریم.
شما قبل از اینکه اندینایبل مسئله رو بفرمایید، من آقای دکترم دارن تماس می‌گیرن، ایشونو بیارم ایشون روی خط و کال.
این اندینایبل تئوریز یا همون تئوری غیر قابل انکار از بحث‌های طولانی یکی خط قدیم بوده. من میتونم خیلی چیزای مختلف به هم ببافم که به اون تئوری خیلی جالب به نظر بیاد، منتها ارزش علمی هم نداره همزمان.
درست. آقای دکتر ونکی روی خط هستید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من مزاحم میشم، بحث‌های شما رو دنبال میکنم، خیلی خوشحالم که شما به رادیو اضافه شدین و خیلی ما از شما چیز یاد میگیریم. من یه چیزی خدمت همه دوستان، خدمت آقای آرتو میگم که خیلی خوشبختم که آدم های خیلی کمی هستن که موضوعی که دارن راجبش کار میکنن و خیلی خوب فهمیدن. بعد از اون آدم های کمترن آدم هایی که نه تنها موضوعی که راجبش کار میکنن و خوب فهمیدن، میتونن اون موضوعی که راجبش کار میکنن و خوب فهمیدن و خوب توضیح بدن. و آقای دکتر خسروانی کسی هستن که واقعا هم موضوعی که راجعش کار میکنن و خوب معلومه که متوجهن و بعد میتونن خوبم توضیحش بدن، چون هر کسی نمیتونه صحبت بکنه راجع به اون چیزی که عالم بهش هست یا عامل بهش هست، ولی آقای دکتر خسروانی مشخصه که هم ایشون عاملن و هم عالم و میتونن راجع به موضوعی که بهش مسلطن خوب صحبت بکنن که خب باعث خیلی خوشبختی هستش. هفته پیش راجع به چشم صحبت کردیم. من فقط در حد سواد و بضاعت خودم میتونم اضافه بکنم راجع به مسئله چشم. حالا اون مسئله که شما فرمودید از نظر ماجرای عمل جراحی چشم اون همه خوب بود، فقط یه موضوعی بود که چیز خلط مبحث شد راجع به موضوع اینکه چشم از کاسه میفته بیرون و اینا، و من فقط میخوام اونو اصلاح بکنم. اونم شما نه
اونم من گفتم.
بله بله، یه چیزی وقت داد از که کره چشم، اگه شما یه وقتی خدای نکرده یه وقتی یک جمجمه خدمتون بود انگوش بکنید توی
الو
خیلی الو صدای منو میشنوید؟
بله اگه انگوش بکنیم توی چشم،
بله میبینید که اون فضا خیلی فضای بزرگتری از اون نمیدونم حدقه چشم، من نمیفهمم دقیقا یعنی چی، یعنی اون فضایی که سوراخ منظوره یا چی؟
همون میگن چشمش از حدقه اومد بیرون،
اون توی چشم. آها، اون چشم خود اصل چشم یک حالا کره یا بیزی شکلیه که به مراتب از اون سوراخیه که چشم ازش زده بیرون.
بله خب الان این چیزی که من گفتم نسبت به خبر، این چیزی که من گفتم نسبت به خبری بود که توی رادیوی دیگه آمریکایی من شنیدم در مورد یه بازیکن، اسمش هم یادم رفته اتفاقا.
خدمت رو عرض میکنم. حالا اتفاقی که مثلا من خودم تلاش میکنم، تلاش کرده که الان امروز روش که نه، ولی حالا بچه تر که بودیم تلاش میکنیم مثلا چشمو در بیاریم سالم. راه در آوردن چشم از نه از آدم زنده، مثلا من و شما و هم دیگه بریم تو اتاق تشریح، اتاق دایسکشن روم، بخوام چشمو از توی یه جمجمه در بیاریم، راه سادهش این نیستش که از تو صورت درش بیاریم، باید بریم از توی کاسه سر بشکافیم کاسه سر و مغز رو بیاریم بیرون، زیر کف مغز رو بشکافیم برسیم به یعنی سقف چشم رو بشکافیم از توی اون چشم رو در بیاریم بیرون. یعنی چشم یه چیز خیلی بزرگتری از اون سوراخه که بخوام بیرون. حالا اتفاقی که شما مثلا میگن که پایین من داشتم میدیدم یا هرچی محتمله، اون اطلاعات چیه؟ چشم یه کره است که با 6 تا ماهیچه حرکت میکنه. اگر یه نفری به صورت شما یه چنان ضربه‌ای بزنه، چه سقف چشم و چه کف چشم استخونای خیلی نازکی دارن، به خصوص به مراتب 10 برابر بالاتر از سقفش کفش در معرضش
قطع شدید دوباره
کف چشم میشکنه. بله من یک جا نشستم و به اینترنت در همه حالت‌ها یه جور وصلم. اگه یک نفری کف چشمش بشکنه، ماهیچه که کف چشم هست میتونه که گیر بکنه توی شکستگی استخوانی که کفه چشم رو تشکیل داده. وقتی این اتفاق بیفته دیگه چشم نمیتونه به سمت پایین و بالا حرکت بکنه فریلی و به صورت آزادانه. ما دوتا چشم داریم، این دوتا چشم در مثل دوتا دوربینن، اینا دارن در همه حالتها دوتا تصویر به مغز میفرستن. در حالت طبیعی باید ما دوتا تصویر داشته باشیم، ولی مغز با ذکاوت و هوشمندی و هوشیاری که داره این دوتا تصویر رو یکی میکنه و ما فقط یه تصویر رو میبینیم از دوتا دوربین در واقع. وقتی که یه دوربینی نمیتونه سینک باشه با دوربین دیگه، چشم مغز دچار چیز میشه، سرگیجگی میشه و فرد دچار دوبینی میشه، یعنی دبل ویژن ما بهش میگیم به فارسی، دچار دبل ویژن. اون آقایی که مثلا داشته پایین رو میدیده به قول اون خبری که شما نقل کردین، احتمالاً چشمش یک چشمش در حالت فیکس گیز بوده به سمت پایین، یعنی دیگه اون چشه نمیتونه تغییر بکنه، یعنی قابل باوره یه همچی حرفی و یه چشمش داشته به سمت پایین نگاه میکرده، اون یکی چشمش دیگه حالا هر کاری میکرده و این که، ولی در هر صورت این که چشم از حدقه بزنه بیرون به صورت کامل غیر ممکنه. البته یه سری بیماریایی هست، بیماریای بسیار مثلا مثل بیماری تیروئید و بیماری های دیگه ای هست که باعث میشه که پرکاری مثلا تیروئید یک از چیزایی که باعث بالج اوت میشه، یعنی چشم از اون حالتی که در حالت طبیعی داره از بیشتر بیرون میاد، یعنی یه بخش از چشم بیرونه و این شما تو کشورهای بدبخت بیشتر میبینید، آدمایی که دارو و قرص و اینا دسترسی ندارن، کشورهایی که آدمایی که هایپر تایرویدیسم بهش میگن میبینید اینا چشاشون زده بیرون از هر دقه، نه که کل کره زده بیرون، ولی یه مقداری چشاشون بالج در، ولی کل چشمو منم نتونستم، یعنی نمیتونم که برای شما برم از توی صورت یکی در بیارم.
آقای دکتر من یه سوال دارم از شما، شما تا حالا آب گوشت خوردین؟ یه چیزی هست به اسم ایلیک، این گوشت رو میجوری میگیرن استخونه رو تپ تپ میزنن، ایلیکا از توش میریزه بیرون. بعد ضربه ای به پس سرش خورده بود فکر کنم، چشمش این ایلیک زده بود بیرون.
معمولا یه چیز هست به نام بهش میگم بلو اوت فرکچر، یه کسی با
الو صدا
میرید مست میکنه تو میشه، یکی یه مشتی تو صورت
صداتون دو مجددا قطع شد آقای دکتر. الو آقای دکتر با صداشون قطع شد. آقای دکتر بنکی
دکترشون روشنه هم
توی آقای دکتر صدای من بهتر هست یا نه؟ همچنان
الان خوبه.
بله بیشترین حالتی که دوچار چیز میشه، دوچار فرد دوچار این مشکلات چشم میشه اینه که یک مشت این لب، قسمتی که استخوانی لب، وقتی یک کسی مشت بزنه توی این قسمت لب، همین چشم گیر داده، این باعث شکستگی کف چشم میشه. البته سقف چشم هم میتونه بشکنه.
به حال آقای دکتر من فکر می‌کنم که اون حالا یه مقدار شاید توی اون خبر قلوب هم شده بود.
خیلی خوب حتما. حالا من وارد من خیلی خوشحالم که یک فردی مثل آقای دکتر قصوانی است. من می‌خوام یه سوالی از ایشون بکنم و خدمت شما، حالا عید نوروز هم هست و من می‌خوام بدونم که ما در جامعه ایرانی که به نظر آقای قصوانی چطور، آقای دکتر قصوانی چطور است که ما در این کشور ایران که اینقدر آدمای تحصیل کرده داریم، دانشگاهی داریم، اصلا دچار مشکل پردکتوری هستیم، انقدر دکتر داریم، چرا باز انقدر بدبختیم؟ من نمیخوام به خودمون خورده بگیرم، ولی دارم خودمون رو مقایسه میکنم در بزرگ دنیا در معیارهای معمول، از نظر راحتی، از نظر رفاه، از نظر امکانات و چه و چه و چه که شما خبر دارید، منم لازم نیست از شما پنهون بدارم یا به شما ارائه بدم. ما چرا انقدر پس با وجود این همه
دکتر چرا اینجوری
تحصیل کرده و اینا و یه چیز دیگه که من خدمت شما حالا به طنز و شوخی بتونیم بگیم، آقا این من از این دکتر رو متوجه نمیشم که ما چرا اینقدر دکتر داریم. من خدمت شما عرض کنم که ما در بریتانیا، نمیدونم در کانادا چه جوریه، دکترها چند جورن، دکتر پزشک، دکتره که جراح دکتر، ولی وقتی میخواد جراح بشه تمام تلاش خودشو میکنه که یه امتحان رو قبول بشه، که بعد از قبول شدن اون امتحان دیگه بهش نمیگن دکتر، دوباره میشه مستر. شما جراحی که متخصص در انگلستان بهش دکتر نمیگن، بهش میگن مستر، چون این یه چیز خدمتتون عرض کنم که سنتیه. جراح با وجودی که مدرسه پزشکی رفته و یه موقعی ممکنه اون اولی که اومده بوده از دانشکده بیرون
بله. خب چون صداهای قطع و بس میشه من آقای دکتر رو قطع میکنم، چون به هر حال کیفیت برنامه به این وسیله که بشه پایین میاد. من ما فهمیدیم منظور شما رو آقای دکتر، منتها چون خودتون برنامه رو گوش بدید متوجه میشید که صداتون فوق العاده قطع و بس میشه. حالا قبل از اینکه بخوایم اون صحبته آقای دکتر رو جواب بدیم، ما داشتیم در مورد اون قضیه دینایال صحبت میکردیم و بعد میریم سراغ سوال آقای دکتر.
بحث ایشون کاملا آف کورس ایشون متخصص حتما چشم هستن، ولی اصلا کاملا دقیقی فرمودن ایشون که این شکل هندسیش قاعدتا نباید کوچکتر از روزنه جمجمه باشه. اگر این بود که چشم هممون وقتی میدویدیم میخوردیم زمین چشممون میزد بیرون، اگر مکانیکی هم بهش نگاه کنی حرفشون کاملا صحیحه، ولی از جنبه های خیلی غیرعادی، مثلا اون مورد اون خانم که گفتم تو یوتیوب میتونید ویدیوشو ببینید که با ارادی میتونه فشار چشمشو یا فشار چشم یا اون مایه پشتش رو تغییر بده، چشمش میزد بیرون حدود مثلا 1 سانتی‌متر میومد بیرون. این خیلی یک چیز مثلا حیرت آوریه، من فکر نمی کنم خیلی بتونه این کار بکنه، ولی بحثشون کاملا صحیحه، اصلا در تردیدی درش نیست. حالا این از این صحبت بگذاریم، مسئله که ایشون مطرح کردن راجع به پزشکی و دکتر یک میسنومره به نظر من، برای که ما دکتر در همه جا میگیم دکتر، ولی مفاهیم مختلفی داره. دکترای فلسفه یا مثلا پی اچ دی در تمام علوم پایه این بتون این مدرک رو میدن در سطح عالی،
درست.
به مفهوم پزشکی اصلا نیست. پزشکی اتفاقا مدیکال دکتر، ام دی بهشون میگن، نه پی اچ دی. شما اگر یه پزشک پیدا کردین که پی اچ دی باشه، متخصص یه رشته است، پزشک نیست فقط. این تفاوت لقبی، داک که میگیم، داک به عنوان دکتر، فقط مفهوم دکتر به عنوان مدیکال دکتر منظورشونه، نه پی اچ دی. پی اچ دی مقام دیگه است، شما مقام علمیه. اگر در پزشکی هم کسی فیزیولوژی بخونین یا پاتولوژی بخونین یا انستزیولوژی مثلا باشین، اینا رشته های مختلف علمی پزشکیه که شما میتونین پی اچ دی در اون رشته بگیرین. بنابراین این تفاوت در دکتر بودن که شما دکتر خیلی زیاد داریم، ما دکتر پزشک زیاد داریم، ما چند تا فیزیک داریم. من زمانی که من بودم اونجا ما خیلی داشتیم، تو کل کنفرانس های فیزیک که من میرفتم یه چیزی بود به 500 نفر نمیرسید در کل ایران. این واقعا مقایسه که میکنم مثلا واقعا حیرت آوره برای من. اینجا من در یه کنفرانسی چند سال پیش رفته بودم، کنفرانس APS condensed matter یعنی فیزیک جامدات، در هیوستون در آستین تگزاس بود اون زمان. من البته در همه شرکت نمی کنم، این مورد خاص اندرسون اومده بود و یه چند تا از لافلن اونجا بود، گفتم با دوستانم بودن، از دوستان زمان ایرانم، با هم رفتیم. در این کنفرانس که در رشته کندنس ماتر دارم، نه هر رشته فیزیک، در شاخه فقط ماده جامد، 14,000 نفر فیزیکدان شرکت کرده بود در یک موضوع مشخص، نه همه کل فیزیک. شما تصورش بکنید، بعد با ایرانی که میگم ما 500 نفر فیزیکدان نداشتیم اون موقع، خب این کجا زیاد داریم؟ اصلا نداریم. ما به خاطر اینکه علوم پایه‌مون خیلی ضعیفه نسبت به جا دیگه.
شاید ایشون منظورش اینه که یه سریا هستن که دیگه بابت زبان انگلیسی نمیدونم فلان اینا همه چی دکترا میگیرن، تعداد دکتر زیاده، ولی اون دکتری که واقعا باید به درد مثلا پیشرفت یه جامعه بخوره، که بیشتر همون دکترای علوم پایه هستن، اونا تعدادشون کمه و اکثرشون هم اگه باشن تو ایران نیستن.
ابسولوت، دقیقاً همینطوره. و این یک مشکل اجتماعی به نظر من، برای اینکه ما فرهنگ، ما اگر یادتون باشه بچه که باشیم، بچه که بودیم، من گفتم دکتر میخوای بشی یا مهندس؟ یعنی چی دکتر مهندس؟
من میخواستم سوپرمن
دکتر بشی. منظور پزشکی ها، نه که دکتر مثلا فیزیک بخوایم بشین. اینه که خب این دیدگاه محدود مشخصا از نظر توضیح جامعه آماری، توضیح هم آماری هم در نظر بگیریم، چیکار درستی نیست. ما همه چی نیاز داریم، ما معلم نیاز داریم، پروفسور نیاز داریم، کارگر متخصص نیاز داریم، جوشکار نیاز داریم، نجار نیاز داریم. دلیلی نداره من اینا رو منکر بشم. چرا من بچه‌م دوست داره مثلا کشاورزی دوست داره، من به حالت توهین‌آمیز فکر می‌کنم مسئله برفهم برمیگرده به من که توهینه به من که بچه من کشاورزی بکنه. آخه چرا این فکر رو میکنیم؟ این برمیگرده به مسئله فرهنگی. من فکر میکنم منم در موقعیت نیستم بخوام کل مسئله فرهنگی ایرانو انتقاد کنم، من خودم یکیشم، جز اول از خودم باید درست کنم.
درست.
من در مورد خودم میتونم بگم من 100% به ذهن خودم این رو قبولوندم که اون تصوری که بهم گفته شده بود غلطه، این فرهنگ نیست، این نوع برخورد. شما باید در تمام مشاغل که شریف به صورت کاملا دوستانه و با علاقه میرن دنبالش که یک خیرشون به یکی برسه، این باید تشویق بشن در تمام دنیا، در کشور ایران هم همینطور. بنابراین این که ما دکتر مهندس داریم خوبه، اون کسی منکر اون نمیشه، پزشک داشته من چه اشکال داره، منتها دلیل این که پزشک میخواین بشین چیه؟ آیا میخواین مردم رو کمک کنین یا میخواین پولدار بشین؟ کدومشه؟ پول دار شدن راه ساده تری داره به نظر من. در ایران هم به خصوص با وضعیت تکسیشن و اینا که خیلی متفاوت از اینجا، شما خیلی یه سری کارا میتونید بکنید، خیلی زود پول دار بشین. اینجا نمیتونید اونقدر پول دار بشین که ایران میتونید، باید اینکه یه ضابطه هایی از اینجا اجازه بهتون نمیده اون به اصطلاح پله های ترقی رو یکی دوتا در میون بذارین. اونجوری نیست، باید استپ استپ همه رو برین، تکسیتون هم بدین. این هم شما اونا اون وقت میگن خمس و زکات و این حرفا، اینجا تکس میگیم. شما برای محیط دور و برت، این که امکان بهت داده که اینقدر پیشرفت کنی، باید پول پس بدی که سیستم ادامه پیدا کنه. جاده سازی باید بشه، مدارس باید سپورت بشن، انواع اقسام چیزهای مختلف، پزشکی و غیره. بنابراین ما جامعهمون تا یه حدی پولاریزه است، از یه جاست که به یه جنبه‌های خیلی توجه میکنیم، خیلی جای دیگر رو متاسفانه فراموش کردیم. یه جامعه بالانس نیست. به این دلیل که این مشکلات رو داریم، نه به خاطر نداشتن آدم متفکر یا مثلا هوشمند و متخصص، نه اصلا این نیست. و به قول شما یه مشکل دیگه اینه که شما اگر در اون زمینهای فرعی که زیاد طالب نیست، مثل چیز نرم و پاپیلار نیست، اینا چیکار کنن؟ اینا باید برن بیرون خیلی راحت.
درست.
ما با یه فیزیکدان اونجا چیکار کنم؟ فقط باید یا با چیز نظامی کار کنم یا با برم درس بدم مثلا. خب این الزاماً تمام کاری که من میتونم بکنم نیست. بنابراین این نیاز هست که شما یه جوری اینا رو درگیر کنین با اجتماع و اجازه بهشون بدین رشد کنن و انگیزه درشون به وجود بیارین. چون بدون انگیزه چجوری میخوان شما نسل جدیدتون رو طوری بار بیارین که هی دیدگاه هاشون بازتر بشه، مشکلاتی رو که شما نتونستین حل کنین اونا حل کنن.
درست.
این سوال هست.
اگه موافق باشیم یه آهنگ بشنویم بعد بریم سراغ صحبتی که میکردیم. با اجازه شما.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Streets are fields that never die.
خب برگشتیم با دنباله برنامه. اینجا رادیو شمرون، ساعت 7:09 به وقت تورنتو هست و راه های ارتباطی ما از طریق ایمیل radioshemrun@gmail.com و همچنین در اپلیکیشن ما میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. و بهترین راهش اینه که در پدوماتیک وقتی برنامه رو گذاشتیم، شما زیر برنامه سوال های خودتون رو بنویسید که آقای دکتر حتما جواب میدن. بعضی دوستان گفته بودن آقا شما چرا اینو اپروف نکردی؟ من که نشستم پای کامپیوتر ببینم شما کی پیام میدی من اپروف کنم. من مثلا روزی یه بار دو بار میام سر میزنم ببینم مثلا 4 تا پیام اومده، اونا رو اپروف میکنم میذارم روی صفحه. یک کمی به من هم فکر کنید که ربات نیستم، کارهای دیگه هم تو زندگی هست که باید انجام بدم.
بله، حالا هر چیزی رو بتونیم رباتیک بکنیم میکنیم، البته این صفحه شما استثنا نیست، ولی بازم یه ظرفیتی داره بالاخره.
درسته،
همه چیزا رو متضمنم. این در اول تا یادم نرفته واقعا تشکر میکنم از اینکه این موریسون رو برام گذاشتی، خیلی لذت بردم، بسیار عالی بود.
The Doors رو شنیدید دوستان عزیز؟ بله، جیمز موریسون، The Crystal Ship، یعنی کشتی کریستالی. خب آی دکتر، اون نظریه که میخواستیم بگیم بیات نشه، صلوات بفرستیم.
باشه، حتما این
نظریه هم رو
کنم. جدی میگی؟ آره، من سنس بیمارم خیلی زیاد جالب نیست، اینو باید قبول کنم. خب بگذاریم اون رجب جنبه، میگم فیزیکی شما شاید بتونید بستش بدین به مسائل دیگه. یه نظریه خوب باید حتما بشه ردش کرد. اگر نظریه که اصلا قابل رد کردن نیست، نظریه خوبی نیست برخلاف تصور خیلی ها. نمونه هایی هم هست در تاریخی که بخوایم نگاه کنیم. هیو اورت دهه فکر کنم اوایل 70 یا اواخر 60 یه نظریه داد به نام پارالل یونیورس یا دنیاهای موازی. این نظریه بر اساس همون بحث کوانتومیه که واقعیت، اون ریالیتی که ما بحثشو میکنیم، چرا میتونه شاخه‌ای بشه، بایفرکیت کنه، دو تا چیز همزمان باشه. این اومد اینجوری توجهش کرد، گفت خب این یه شاید دلیلش اینه که یه دنیای دیگه به وجود میاد. خب بسیار خوب، این از نظر ریاضی هیچ اشکال نداره این حرفو بزنید. شما میتونید با بی‌نهایت‌ها بازی کنین، بگین بله این یکی از دنیاهایی که به وجود اومد یا یه دنیای دیگه، همون گربه شرودینگر منظورمه. یکیش زنده است یکیش مرده، دو تا شاخه میشن، دو تا یونیورس مختلفن. این خب بحث خیلی ریاضیش قشنگه، دکتراش هم گرفت این آقا، ولی خب همین، من اینو چجوری میخوام ردش کنم؟ یا مثلا بحث میتریکس که فیلمش هم ساختن و صحبت ها، که این ما تخیل ماست، این پرسپشن، فقط این چیزی که میبینین همش مجازیه. که الان بحث این ایلان ماسک که میگه ما در یه سیمولیشن هستیم، که اون دفعه قبل هم صحبت کردیم که هالوگرافیک مثلا باشه، اون بحث فیزیکی، اون که هالوگرافیکش فیزیکیه، واقعا ما الان فیزیکدانایی داریم که اینطوری فکر میکنن. ولی جنبه میتریکس به اون مفهوم که یک موجوداتی هستن الان ما رو برده کردن و ذهنمون الان به صورت نورال نت وصل به شبکه است، این تخیلی ما این صحنه ها رو میبینیم که فقط خیال میکنیم وجود داره. خب من اینو میخوام چیکار کنم؟ این چجوری ردش کنم؟ من الان به شما بگم مغز شما توی یه چیز بیکر باش الکترود وز کردم، به شما این الغا میکنم که این فکرها رو میکنین، خیالات تو بهتون دست میده. خب من میخوام چجوری ردش کنین؟ اصلا یه حالت عجبی پیدا میکنه. ما چیزی رو به درد میخوره، به قول قدیمی ها برای دنیا و آخرتت به درد میخوره، که بشه باش کلنجار رفت، بشه باش بازی کرد، و اگر بتونی نقص درش پیدا کنی، اگر نمیتونی نقص پیدا کنی، یه ایرادی داره. خب از اینکه بگذریم، یه جنبه‌های دیگه هم هست خیلی مهمه. نظریتون باید کمترین مقدار فرضی توش باشه، یا ما میگیم پاستولیت، یا چیزهای غیر قابل اثبات. مثل سرعت نور، سرعت نور ثابت در نظریه نسبیت، ما اینو ثابتش نکردیم، این پاستولیت اولشه که میگه آقا این رو فرض بگیر، بقیه مکانیکش به وجود میاد، به همه چیز رو جواب میده. خب این باید مقدار تعداد فرضی های پایه که میکنین خیلی محدود نگرش دارین، اکسیوماتیک میتونین ازش اضافه کنین بهش، ولی پاستولیت رو نمیتونین زیاد بذارین، این که خیلی مهمه. پس بنابراین چیزهای فرضی مثل همون کاره، مثل ایمان میشه که من به شما بگم به من ایمان پیدا کن، نه که باورم کن که مثلا من منطقم چیه، همینجوری باورم کن، قبولم کن. این یکم همچین سال برانگیزه بحث. بعد جنبه علمی دارم میگم، جنبه ماوراءطبیعی رو نمیگم.
درست.
بعد یکی دیگه اون قسمتی که صحبت کردیم، کنسیستنسی یا سازگاری باید داشته باشه. مثلا قضیه خبر مرگ آقای مستر بین که نوشته 55 ولی 58 سالشه، ولی 1955 به دنیا اومده. خب این خوری میفهمیم که این با خودش واژه هماهنگی نداره. یا اینکه اون واژه‌ای مثل فلسفه میگن یک نوع برگشتی داره به خودش، میگه تمام مثلا این اظهار نظرها نادرست است، تمام اظهار نظرها نادرست است. خب این خودش یه اظهار نظره پس برمیگرده به خودش دوباره، درست؟ این ایرادا نمیتونیم داشته باشیم توی یک تئوری درست یا تئوری قابل قبول. یکی دیگه‌اش اینه که قابل آزمایش باشه. شما من نمیتونم به شما یه چیزی بگم که شما نمیتونید تستش کنید، مثل قضیه اگر خاطرتون باشه دهه 80 اواخر 80 یه آقایی به نام پان در دانشگاه یوتا یه شیمیست بود،
درست،
یکیشون هم خیلی معروفه الان اسم خاطرم نمیاد، نوبلیست بود اصلا، یه آزمایش انجام دادن با پلادیوم که شما اگر تو الکترولایز انجام میدین با دوتریوم با آب سنگین این میتونه واکنش فیوژن یا هسته‌ای برهم کنش نوع جوشی هسته‌ای هم جوشی یا فیوژن به وجود بیاری در دمای پایین، یعنی در دمای تو آزمایشگاه. این اصلا یه انقلاب به وجود آورد، یه مدتی اصلا حتی در ایران که من بودم اصلا خیلی رو هیجان آورد اگر ما بتونیم هم جوشی هسته‌ای تو آزمایشگاه درست کنیم که اصلا مسئله انرژی حل دیگه. خب این صحبت تست شد، خیلی‌ها نتونستن تکرارش کنن. این چی شد که خیلی متاسفم که بگم اون افراد کاملا از چیز علمی حذف شدن، این دو نفر، به خاطر چی؟ برای اینکه نتونست یک حرکت ایجاد کنه که بقیه هم بتونن به هم نتیجه‌گیری اونا برسن، در نتیجه زیر سوال رفت. این قضیه تستبیلیتی همین مسئله که میگم آزمایش باید بتونین نشون بدین آزمایشش میشه کرد و کاری نداره آزمایشگاه شما باشه، آزمایشگاه تو تهران باشه، آزمایشگاه تو بیجینگ باشه، این کار باید مستقل از اون موضوع باشه. منم به من رسیپی شو بدین، من همون آشی رو درست میکنم که شما درست کردین، همون مزه رو باید بده، اگر نباشه اون تئوری بیخودیه. بعد براتون میگم ریپیتابیلیتی یا تکرار پذیر باید باشه. من امروز کردم فردا باید بتونم اون آزمایشو بکنم همون نتیجه رو بگیرم. اگر قرار بود مثلا یه چیزی بود یه دفعه اتفاق افتاد همم دیدن و درست کار کرد ولی دیگه نمیتونم اون کارو بکنم، اونم مشکل داره.
درست.
و نهایتش اینه که در نهایت امر اون مسئله جنبه مفید بودن قضیه است. اینکه من یه حرفی رو میزنم خب چه خیرش به کسی میرسه، مثلا چه کاری کردم برای کسی، من باید بتونم از اون موضوع محدودم بیرون بزنم یه چیز دیگر هم توضیح بدم. اگر این کار رو بتونم بکنم خب این خیلی نقطه قوت میشه برای اون نظریه. اگر یه چیزی باشه خیلی ابسترکت که فقط برای یه چیز خیلی مثلا تخیلی و انتظایی من حرف میزنم خب اون خیلی جذابیت برای کسی نداره. و برمیگرده به این که خب من چیکار باش میخوام بکنم. حالا اگر یه کاری میتونیم باش بکنیم مثلا نسبیت، زمانی که نسبیت به وجود اومد اصلا خیلی انتظایی به نظر میاد، فکر کردم این جفنگیات چیه میگه این آقا که اون موقع هم نمیشناختنش کیه. بعد معلوم شد نه میشه استفاده کرد از این کارا. این تمام تکنولوژی های اون زمان که یه دفعه انفجاری روش کرد به خاطر وجود کوانتوم مکانیک بود، نظریه کوانتوم مکانیک و نسبیت. و این جی پی اس هم که دفعه قبل سوال کردیم و به عنوان چیز خیلی جواب دادن، بدون نسبیت شما نمیتونی جی پی اس داشته باشی. خب این یعنی مفیده، یک علم مفیده. این مسائل رو خب یه جوری میتونیم بحث بدین به مسائل دیگه. اگر یک مسئله حتی چه میدونم یه موضوع مثلا غیر فیزیکی هم این خاصیت ها رو داشته باشه میشه گفت یک موضوع عقلانیه که مثبته و قابل بحثه و میشه ردش هم بکنین. البته اگر به قول شما این گلوبال وارمینگ نمیتونی نه ثابتش کنی نه ردش کنی اونم به درد نمیخوره.
آخه برای من همیشه جالبه اینایی که بیشتر از همه سنگشو به سینه میزنن خودشون اصلا رعایت نمیکنن هیچیشو.
اون برمیگرده به اون درویی که صحبت کردم هیپوکریسی.
مثلا همین آقای لئوناردو دیکاپریو با جت شخصیشون سال نوی میلادی رو در سه کشور مختلف سال رو نو کردن. خب
این جتش خیلی تمیز پرواز میکنه احتمالاً دود کم میشه.
یا آقای الگور با هواپیمای شخصیش میاد بعد سوار لیموزین 12 سیلندرش میشه. خب اگه میخوای چیز کنی رعایت کنی یه دونه از همین اسمارت کارا سوار شو و برو دیگه، چرا ادای تنگا رو در میاری چماها به قول
من. حالا البته اون رو من یکی از دانشجوام یه حرفی میزد بعد قبول کردم متاسفانه دیدم راست میگه، گفت مگر با اسمارت کار برم با یکی با F250ش فورد از این تراکای بزرگ
به من بزنه که اینجا من هیچیم نمیمونه دیگه، اون هیچیش نمیشه. اون میگه اوپس دیدم راست میگه. بعد یه فرهنگی به وجود بیاد که مثل اروپا که مثلا همه اون رو رعایت کنه، که فقط شما. شما وقتی شما تو خیابونای اتوبانای اینجا که برین که اگر تصادف کنین خدا نکرده که اون کامیونه لهتون میکنه اصلا. دقیقاً. برای همه بزرگتر رو میرن میخرن. دیدین که چجوری مثل رقابت تو همه چیزا.
دقیقاً همینطوره. به هر حال اگه موافق باشید یکی دو تا سوال از ما پرسیدن که من اونا رو میپرسم. میخوام که یک کمی هم درباره هیپنوتیزم صحبت کنیم و ببینیم که چون من توی این زمینه خیلی کار کردم خودم توی هیپنوتیزم. البته بچه بودم دیگه، اما خیلی کتاب خوندم روی اون و جالبه که نظر شما رو هم در این مورد بدونم که شما چه نظری داری. موافق هستید؟ خیلی خب، پس بریم و برگردیم. در خدمت آقای دکتر خسروانی خواهیم بود.
اگر رو می قاتل منی
هموطن تو به شادی و آگاهی نیاز داره. رادیو شمرون از 100 تا قرص افسردگی موثرتره. لطفاً به خاطر خودتون رادیو شمرون رو به دیگران معرفی کنید. همسایه شاد یعنی زندگی بهتر و شادتر. به دوستان خود بگویید رادیو شمرون. عرضم به حضور شما تشکر میکنم از حسن بی و عشقشون از شهر خلخال، از کارگردان تئاتر اوزغلام، شایان 33 از اوزغلام از دسفول و شایان 33، همچنین احسان جی اچ، امیر ام آر و مریم عزیز دیگه، اسمن، بهراد، آدور، نعیم و خیلی های دیگه. شما شنونده رادیو شمرون هستید با برنامه بیاند هورایزن، در پشت افق ها، با آقای دکتر خسروانی هستیم. جناب دکتر در خدمت شما میباشیم. سه تا سوال هست قبل از اینکه وارد هیپنوتیزم بشیم. صدای من دارین؟
بله.
یکیش که یعنی دو تاش آقای فردین پرسیده، شما میتونید با بله و خیر هم جواب بده. آیا موجود زنده میتونه از جنس گاز باشه؟ و چرا نور ستاره ها با هم فرق میکنه؟ یکی سفیده، یکی قرمزه. دیگه سفید و قرمز چون فقط نوشتن.
این دوتا مورد گازیش این بحثی بوده که اتفاقا شده این بحث، همون آقایی که قبلا اشاره کردم، یکی از استادات برجسته است، فوت شد چند سال پیش، کارل سیگن. بحثش اینه که مثلا در مشتری یا همون جوپیتر یه هوا، میدونی که اتمسفرش خیلی غلیظه و اصلا یک سیاره مایه، سیاره جامد، کره حتما جامد داره ولی ما دقیق نمیدونیم هنوز، بیشترش همون جرم مایه، حالت مایه داره. این توربیلنساش هم نگاه کنین، یه دونه حلقه داره قسمت جنوبیش، میبینین قسمت پایینش یه توربیلنس همیشه دائما مثل تورنیدو یا مثلا هوریکن میبینی داره پیچ میزنه. فرضش کرده خب اگر مثلا یه موجودی اینجا باشه چجوری باید باشه؟ چیزی که برداشتی که دارن اینه که میتونه مثلا یه چیزی باشه تو هوا، مثل شناوری، مثل عروس دریایی فرض کنیم، یه حالت شناوری داشته باشه تو همون هوا که هست، متابولیکی هم وضعیت تغذیهش رو انجام بده با حالا نور خورشید یا خاصیت های شیمیایی بین اتمسفر، و توی همون هوا زندگی کنه، نیاز نیست رو زمین باشه. ولی اینکه خود تمام موادش از هوا باشه یا یک ماده گازی، قاعدتا شما فرم مولکولای پیچیده نمیتونید باش به وجود بیارین. مولکولای پیچیده سنگینن. اگر نگاه کنیم پلاستیک مثلا، حتی دی ان ای هم نه، پلاستیک خیلی مولکولای سنگینه، چند ده هزار اتم به هم چسبیدن توی مولکول تشکیل بدن. مثلا پی وی سی یا ای بی اس یا همسالون یا پاراکریلیک مثلا، اینا مولکولای سنگینی هست. مولکول بدن، مولکولی که بدن ما رو اصلا تعریف میکنه، دی ان ای خودش پالیمره، این مولکول خیلی بزرگه، به قدری بزرگه اگر بکشینش این حالت پیچش رو از بین ببرین، کشش بدین، یه چیزی حدود چند میلیمتر طولش میشه اگر اشتباه نکنم، یا میلیمتر، یه چیز قابل دیدن خلاصش. این چجور مولکولیه که انقدر بزرگه که ولی تو بدن آدمه؟ میخاطر کوئله، یعنی دور هم پیچ خورده تو کروموزوم، اگر باز کنین مثل حلقه‌ای مثل سیم پیچی میمونه از این دی ان ای، به این دلیل که انقدر کامپکت شده، کوچیکه به نظر میاد. خب این نمیتونه یه چیز گازی باشه، برای اینکه خیلی چیز سنگینیه. برای اون مورد رو من اصلا منطقی نمیاد، اگر با سیستم فکری که ما الان داریم منطقی به نظر نمیاد، باید حتما یه چیز جامد باشه.
درست.
میتونه تو مایع باشه، مثلا توی محیط مایع، مثلا دلفین‌ها مثلا خیلی باهوشن تو محیط مایع، اون اشکال نداره، ولی اینکه خودشون مایع باشن یه بحث دیگه است.
درست.
مورد دوم که فرمودین چی بود؟ یادم رفت.
چرا نور ستاره ها با هم فرق میکنه؟ یکی سفیده، یکی قرمز، دیگه رنگای دیگه رو ننوشته بوده، فقط سفید و قرمز.
بله. خب یه مشکل اون بخاطر اینکه نوری که شما داری میبینی از روی اتمسفر رد میشه. خب این نور اتمسفر تو از اتمسفر فیلتره. بنابراین شما نور طبیعی رو نمیبینید. ولی این تغییر رنگ ستاره کاملا طبیعیه، برای اینکه ستاره رنگای مختلفی هستند.
به دلیل اینکه تو زمانهای مختلفی هستن، مثل جوان میونسال پیر، دقیقا هم حالت، چون مقدار انرژی ستاره محدوده. این هیدروژنش که بسوزونه میره به سمت آهن از نظر واکنش هسته‌ای، بعد هی رنگش تغییر میکنه. ما خود خورشید ما هم در آینده خیلی دور البته به یک غول قرمز تبدیل میشه، برای اینکه همه سوختش رو میسوزونه تا به سمت آهن. بعد از آهن اگر چیز هسته‌ای رو مطالعه کنید متوجه میشید بعد آهن انرژی پیوندی کم میشه با شکستن، نه با جوش خوردن. زیاد فنی نمیخوام برم تو بحثش، ولی ده همینو میخوام بگم که آخرین فرم ستاره‌ای برمیگرده به حالت آهنیش که هسته های آهن تشکیل بشه با واسطه واکنش های هسته‌ای.
درست.
اینی که رنگش عوض میشه. بعد که رنگش عوض شد چند حالت پیش میاد که چندرشاکار اینو خیلی واضح اینو توضیح داده، برای یک مثل یک داستان زندگی ستاره‌ای که اگر جرمش یه مقدار مشخصی باشه، سه خورشید یا بالاتر، سه خورشید ما منظورمه، سه تا پنج خورشید، این حالت سوپرنوا میشه، برای اینکه تعادلش به هم میخوره، مقدار انرژی داخلیش یه دفعه خیلی ناگهانی شدید میشه، زیاد میشه، باد میکنه یه انرژی اصلا حیرت آوری ازش ساطع میشه که در چندین مورد تاریخی این شاهد شده، شاهد عینی داشته. از زمان چین بگیرین بوده، یه موردی بود همین چند سال پیش بود 1987 اگر اشتباه نکنم، تو آرژانتین یک دانشجوی اینو پیدا کرد، داشت به آسمون نگاه می‌کرد، یه نقطه اصلا بسیار پرنور شد، بعد اسمشو گذاشتن NGC فکر کنم 1987، همون سال یک کشفش کردن، این سوپرنوا شد. سوپرنوا که میشه انرژیشو زیاد یه دفعه از دست میده، دوباره چی میشه؟ اون جاذبه غلبه میکنه، کلاپس میکنه، برمیگرده به عقب، فشرده میشه. وقتی فشرده میشه میره تو فاز، معمولا تو فاز چیزش میشه، کتوله سفید میگن بهش، یا این رنگش به سمت خیلی نور فرکانس های بالا به سمت آبی و اینا میزنه. اینی که خوب نورش به سمت همین طیفی که ایشون میگه نور سفید یا چیز، نور سفید به اون مفهوم نیست. اگر با اسپکترومتر بهش نگاه کنین، طیفشو میتونین بشکنین ببینین دقیقاً چه فرکانسی توش هست، ولی به طور مطلق میتونین بگین ستاره ها در تشعشعاتشون مثل هم نیست. منتها دستبندی شده است و یک علم خیلی از این لحاظ اصلا یک شاخه علمیه تو نجوم که روی طیفای ستاره‌ای کار کنین شما، و در همین حد نگرش میدارم چون خیلی بس فنی میشه، ولی ایشو میتونن بیشتر مطالعه کنن در این زمینه.
دوست جان ببخشید، بفهمید شما می‌خواستین صحبت خاصی.
من فقط می‌خواستم اشاره کنم، شما البته خودتون اشاره کردین که اطلاعاتت کافی در مورد هیپنوتیزم داری، من خودم اصلا هیچ تخصص خاصی در مورد هیپنوتیزم ندارم، ولی شاهد هیپنوتیزم من بودم، در دانشگاه که بودم شاهدش بودم، خودم یه مطالعاتی در موردش کردم، ولی خیلی بحث خیلی آنچنانی من نمی‌تونم در این مورد بکنم چون فیلد من
زیاد
نیست،
زیاد واردش نمی‌شیم. پس آقای سعید گفتن که میگن که توی ایران از بنزن به جای بنزین استفاده میکنن، میگه فرق بنزن با بنزین چیه؟ این یه غلط دیکته یه شو ننداختن
نه
شوخی میکنن،
اون چیز به قول معروف لوپیه. این بنزین که ما میگیم بنزین، تو انگلیسی بنزین یعنی بنزین، یعنی اون بنزنی که ایشون میگه.
درسته.
حلقه هگزاگونه، حلقه شیشگوش کربونیه.
درسته.
کربن هیدروژن ترکیبی دارن، ترکیب حلقوی ایجاد میکنن یا آروماتیک بهش میگن، مواد خوشبوی کننده یا خوشبو. من حالا دلیل تاریخیشون هم چرا به این اسم میگن، ولی اینا اولاً به یک دسته شیمیایی مربوط شدن به نام آروماتیک، و تو مواد شیمیایی شوینده هم خیلی بود قدیم، در دهه مثلا 70 اینا، و باعث آلودگی محیط زیست شده بود چون هیچ نوع مایکروارگانیسمی نمیتونه اون رو بشکنه، همینجوری تو طبیعت تلمبار میشه. الان موادی که ما میسازیم برای مواد شوینده نوعی هستن که بایودیگریدبل ان، یعنی تو طبیعت اگر آزادشون کنیم میکروبا میتونن هضمشون کنن و بشکننشون. اگر اینطور نبود شما هی فقط انباشتگی ایجاد میکنید، مثل DDT. یه زمانی بود برای آفت یا مثلا چیزای انگلی یه ماده سمی می‌کردن به اسم DDT که از چیز نفتیه، این اصلا شکسته نمیشه تو طبیعت. همه بدن افرادی که بعد از اون تاریخ تو کره زمین بودن یه مقدار DDT دارن تو بدنشون، including you and I. این مشکلیه که ما به وجود آوردیم، تو طبیعت نبود این چیزا. حالا این حلقه بنزینی که ایشون می‌فرمایند با بنزینی که به فارسی منظورتونه گسولین دو تا چیز مختلفن. اون بنزین یک ترکیب مفصلیه. شما اگر خاطرتون باشه نفت خام تصفیه میشه تو پالایشگاه ها، بعد طبقات پایینیش چیزای سنگینن، همینجوری میره بالاتر
به گس میرسه،
کندنس که میکنه به رده های سبکتر تشکیل میشه و بنزین اون آخره است.
درست.
بنزین هواپیما دیگه خیلی آخره، اون آخرین رده است، اکتان 100 بنزین پیستونی منظورم، چیز موتورای پیستونی، نه موتور جت. موتور جت اگر بنزین بریزی توش منفجر میشه. این کارو نکنید. بنزین از سوخت نفت استفاده میشه، سوخت جی پی یا جت ای، سوختی که استاندارده، مثل نفته در واقع. اینه که بنزین گسولین یا همون بنزینی که تو فارسی میگیم یک سوخت ساده نیست بازم، چون شما اکتان وقتی مطرح میکنین یعنی چیزای دیگه هم توش هست، یه مولکول مشخص نیست، ترکیبیه، مثل یه جنگلی از چیزای مختلف، مولکولای مختلف توشه. نفت خام مثلا اینقدر تنوع داره، به این دلیله که شما میتونین کار پتروشیمی باش بکنین، چون مولکولای متنوعی داره، میشه یک عالم با این کار شیمیایی کرد، چیزای جدید ساخت ازش. بنابراین اون حلقه بنزنی هیچ ربطی به بنزینی که ما میگیم نداره. من تو تلفظش تو انگلیسی به بنزن که تو ایران میگن، میگن بنزین.
منم همین گفتم، گفتم غلط دیکته ای بود دیگه. عرضم به حضور شما.
بله.
پس حالا که در برای هیپنوتیزم صحبت نمی کنیم، چون آقای عادل پرسیده بود آیا لکنت زبان با هیپنوتیزم حل میشه؟ بستگی داره دیگه. اگه
نه نه اصلا تخصص من نیست.
من
میگم دارجوی کلی راجب هیپنوتیزم من از دبیرستان آشنا بودم،
منم همون حدود راهنمایی دبیرستان میشه.
بله بله. اون به عنوان یه چیز اطلاعات عمومی، شما کاتالپسی چیه، لتارجیک چیه، سیمبولیسم چیه، اینا رو همه رو میتونید مطالعه کنید، منتها اینکه باش تراپی میتونید بکنید اون یه بس تخصصی یک آدمیش که تو اون زمینه کار میکنه. حتی ریگرشن یه مسئله خیلی عمیق تو هیپنوتیزم، شما میتونید برش گردونید فرد رو به داستانای زندگیش تو خیلی قدیم، دوران
کودکی. در کل اگر وجود داشته باشه، شما مثلا این هیپنوتیزم های دست جمعی یا هیپنوتیزم، اگه به کسی که میخواید از طریق هیپنوتیزم بشید اعتماد کامل ندارید نشین، چون خیلی چیزها رو میتونه بهتون تلقین بکنه که ناخودآگاه انجام بدین. بعضی اصلا آره بعضی اصلا میرن دچار هیپنوتیزم های جمعی میشن، معلوم نیست تو اونجا چه چیزایی هم بهشون تلقین میکنن، بعد اتوماتیک میرن یه کارایی رو انجام میدن که شاید در واقعیت نکنن.
اینو این که میفرمایید یه اصطلاحی هست براش، بهش میگن منچور کندیدت. اگر توجه کنید فیلمش هم ساختن، فکر کنم دیزل واشنگتن بود، یک از اون افشای معروف هم فیلم رو بازی کرده بود، شاید اشتباه میکنم دیزل واشنگتن، ولی داستانش منچور کندیدت همینه که میفرمایید توی درجات خیلی رده بالای القایی میتونید یه موضوع رو به طرف القا کنین و یک علامت هم براش کد کنین که بگیم اگه این علامت رو شنیدی، مثلا زنگ به خورد، دوبار زنگ زد، مثلا همچی کاری بکن، بدون که متوجه باشه اون کار رو میرو میکنه.
میگن توی مورد... روسیه جاسوسای روسیه رو اینجوری تنظیم میکردن بعضی هاشونو.
ممکنه ممکنه. بله. یه مورد قانونی بود، بیمه مشکل پیدا کرد که یک کسی یک پول خنگفتی رو بیمه کرده بود روی شخص، با این شخص رفت هواپیمایی که توش بود و منفجر کرد، کشته شد. این آقا اومد یا خانم اومد کلیم کنه، خب گفتن یکم سوال برانگیز، این چطور دقیقا قبل از این اتفاق اومد بیمه کرد؟ یه بیمه هنگفتم کرده بود.
درست.
بعد دنبالشو گشتن فهمیدن که یه کارایی بوده مثل همین زمینهای هیپنوتیزمی که هیپنوتیکی که طرفو تحت حالت خاصی قرار داده که این کارو بکنه. من وارد اون جزئیات نمیشم، ولی اصلا تردید نکنید در این مورد که این تکنولوژی، این کانس، این فلسفه هست. زمان مسمر اونجوری قبلا چندین دفعه قبل صحبتشو کردیم، اینو تست کردن اصلا یک واقعیت علمیه، منتها دیتیلش که چرا اینطوری میشه رو اصلا من فکر نمی کنم اصلا باشه، ولی من اطلاع
به هر حال من به عنوان من حالا باش از قول شما نمیگم، ولی از قول خودم میگم که به هیچ عنوان توی جاهایی نرید که به اسم هیپنوتیزم در جمعی میخوان شما رو بهتون نمیدونم مشکلات کودکیتون رو حل کنن یا این چیزا. شما نمیدونید که چه چیزهایی ممکنه به شما تلقین بشه و ناخودآگاه شما رو در یه جریاناتی بذارن. خواهشن این کارو نکنید، مگر اینکه میرید توی مطب یه روانپزشکی که جاش مشخصه، کارش مشخصه، و حتما با خودتون یه همراه داشته باشید که مراقب باشه که چیز اضافه بهتون نگه اون طرف.
بله. این پس اشاره که میفرمایید دقیقا اینو نشون میده که این یک چیز بسیار قویه، این تخیلی نیست، این قابلیت وجود داره و دنیا خیلی جا ازش استفاده میکنن، چه حالا مثبت یا منفی، ولی این قابلیت وجود داره. بنابراین خیلی محتاطانه، مثلا اون لیزر میمونه، این قابلیت وجود داره، الزاما به مفهوم 100% مثبت نیست. شما میتونید با یه چاقو تو شکم یکی بزنید، باش جراحی کنید. این بسته به اون فرد داره که چیکار میخواد باش بکنه.
درسته. یه دوست عزیزی به اسم آقای هیراد هم سوال کردن چرا دارک مادر با وجود اینکه از نظر علمی تعریف نشده قوانین نیوتن رو زیر سوال برده و آیا طبق قانون دوم ترمودینامیک عمر کائنات چقدر محاسبه شده است؟
بله، ایشون برداشت درستی ندارن این مسئله. این قضیه نیوتن رو رد نمی کنه اصلا، به دلیل اینکه نظریه نیوتن یا نسبیت، حالا نسبیت خیلی جنبه های دیتیل های خیلی بالاتریه، حتی در مفهوم نیوتونیش چیز تئوری نیوتونی القا میکنه به ما که آقا یه چیز دیگه هم اونجا هست، نه بخواد اینکه نقضش بکنه. هر شما مدل ریاضی یک کهکشان رو بنویسین، خیلی ساده توضیحش میدم اینو الان، اگر مدل ریاضیشو بکشین بنویسین بعد مدل کامپیوتریشو اجرا کنین، متوجه میشین که مثل حالت ویرپول میمونه، مثل حالت این چایتون رو که با قاشق هم میزنین چجوری یه ورتکس ایجاد میکنین، مرکزش تندتر میچرخ از دورش، میتونی تجسم کنین منظورمو؟
بله.
مثل مایه عمل میکنه، مثل یه تیکه جامد. ولی وقتی بریم مشاهده میکنیم، میری کهکشان رو نگاه میکنیم، مثل یه تیکه جامد میچرخه، بازوهاش تغییر شکل پیدا نمیکنه، مثل یه تیکه ثابت همش با هم میچرخه. این با نیوتونی جور در نمیاد اگر شما این جرم مجازی رو نذارین اونجا. اگه جرم این دارک ماتر رو بذارین تو، تصویر درست میشه، مدل کامپیوتریتون دقیقا همونجوری سالید میچرخه، مثل که جامد. این نقض نیوتونی نیست، این دقیقا قانون نیوتونی رو داره به کار میبره. من تو یه چیزی اینجا میگه وجود داره که من هنوز به طور مستقیم مشاهدهش نمیکنم، تو تصویرم نیست، برای هم بهش میگه دارک ماتر. اگر دارک نبود که میدیدیمش دیگه، به این دلیل که این نظریه اشکال نداره. مورد دومشون ترمودینامیک فرمودن. ترمودینامیک رو کسانی در قرن 19، کسانی مثل لورد کلوین، اینا پایه‌گذار ترمودینامیک بودن. از این نظر ایشون که درک راجب نسبیت و انرژی، تبادل انرژی، ماس، جرم، انرژی مفهوم براش نداشت، این به نظر مهمل میومد که فکر کنه مثلا خورشید 5-6 بیلیون سال عمرشه، به حساب مکانیکی، اگر اون چیز کلاسیکی، مکانیک کلاسیک یا بدون در نظر گرفتن برابری جرم انرژی بخواد نگاه کنیم، بعد خورشید 30 میلیون سال بسوزه بعد تموم بشه ترمودینامیکی. ولی خب عملا این نیست، عملا ما مطمئنیم خورشید برای حداقل چند بیلیون سال دیگه میسوزه به همین شکلی که همینجا الان هست. بعد میشه اون قول قرمز که صحبتش کردیم.
درست.
بنابراین این خلاصه ترمودینامیک، مشکل ترمودینامیک نیست، وقتی که شما اگر این تو فرمولاتون جرم و انرژی رو قابلیت تبدیلش رو قرار بدین، اگر نذارین فقط میشه مفهوم انرژی داخلی، انتالپی یا اون بحث که قبلا صحبتش کردیم مال گیبز، انرژی گیبز و اینا، یه چیز ترمودینامیک که خیلی فنی نمیخوام برم، ولی اصل مسئلهش اینه که شما جرمتون به چیزی تبدیل نشه مشکل دارین. فقط جرم با هم دیگه ترکیب میشن، قاطی پاتی میشن، میچرخن، حرکت میکنن، ولی انرژی سیستم از نقطه شروعیش یه چیزی به خصوص بوده، انتروپیش هایی به سمت اضافه شدن میره. ولی به محض که تو این فرمولاتون یه دفعه بگی نه، میتونه جرم یه دفعه به محو بشه، انایلیت بشه به هیچ انرژی، بعد اون وقت این معادله ها رو که اگه میبینی باز درست شد دوباره.
درست.
همون ترمودینامیک که به اصطلاح بست یافته است، یعنی با تئوری‌های مدرن، ولی تئوری کلاسیک ترمودینامیکی اشکال پیدا میکنه، ولی که انرژی به وجود نیومده تو سیستم. اینه که حالا یه بعد چیزی نمیدونم کجا بود الان خاطرم نیست، راجع به کوانتوم کامپیوتر اون بحث بیشتر به نظر من،
آره من خواستم اتفاقا بگم که راجع به
بعضی ممکنه باشه
اون صحبت بکنیم، که من شنیدم که کامپیوترهای کوانتومی داره میاد توی بازار، البته فکر نمی‌کنم دست ماها الان بیاد همچین چیزی، شاید هم تا حالا ساخته شده باشه، شما بیشتر اطلاع دارید که در کسری از ثانیه میتونه تمام محاسباتی رو که تمام کامپیوترهای دنیا از روز اول انجام دادن رو در کسری از ثانیه انجام بده. این چه جوری قضیهش و قضیه هک و هکری با اینا به چه صورت؟
بله هکینگش حالا آره اون حتما باید صحبت کنیم، حالا ممکن فرصت نکنیم این دفعه چون بحث مفصلیه، ولی حتما خاطرم بندازین اینو صحبت کنیم، خیلی مهمه به نظرم. این بحث کوانتوم کامپیوتر به این برمیگرده، اون همون اصلی که قبلا صحبتش کردیم، انتنگلمنت یا در برهم کنش‌های خیلی نزدیک که شما نمیتونین از هم سوا بکنین دو تا ذره رو، وقتی با هم درگیر شدن همیشه درگیرن دیگه و فاصله کاری به فاصله هم نداره. اون قضیه ای پی آر که اینشتین مطرح کرد بعد بعدن رد شد به خاطر اینکه آزمایش نشون داد حرفشون غلط، کوانتوم مکانیک درست میگه، همه چی به هم ربط داره. حالا ما اینو چجوری میتونیم به عنوان کامپیوتر ازش استفاده کنیم؟ کامپیوتر، تمام کامپیوترهای امروزی یک سیستم باینری هن، یک سیستم دوگانه هن، مبنای دو هن. به این دلیل که این حساب ریاضی ساده ترین فرم نمادین عدده، شما از باینری آسان‌تر ندارین. ما سیستم انگشتمون دهگانه است، دسیمال هن، برای همین بر کلاس های دبستانی که برین بچه ها رو مبنای ده یاد میدن نه مبنای دو. اگر دو تا انگشت میداشتیم مبنای دو رو خیلی زود میفهمیدیم که درسته، یاد میگرفتیمش، ولی نمی کنیم چون ده تا انگشت داریم. این مبنای دو یکی از ساده ترین واحداش یک واحد الکترونیکی یا واحد نوری یا واحد هرچی که بتونه این قابلیت رو داشته باشه که یک حالتی داشته باشه بتونه در وضعیت یک آستانه قرار بگیره یا زیر آستانه قرار بگیره. ما اینو میتونیم به حالتی تعبیرش کنیم به حالت یک یا صفر، صفر ریاضی یا یک. این رو اگر بغل هم بذارین میتونیم مبنای عددی درست کنیم که اصلا هیچ ربطی با چیز به طور مستقیم مثل عدد مثلا دسیمال یا دهگانه نیست، بین مثلا یک و دو و سه و چار اینا نیست، فقط همون یک و صفره. البته مقدارش بزرگ میشه، حجمش زیاد میشه، ولی خیلی ساده است. کامپیوترهای اول مطالعه کنیم متوجه میشه اولین باری که کامپیوتر درست کردن فکر کردن مبنای ده خوبه و فکر کردن اونجوری درست کردن، دیدن وحشتناک میشه مداراش، اصلا بی نهایت پیچیده‌تر از مدار باینریه یا مبنای دوه، ولی درست کرده بودن که آستانه های مختلف انرژی یا ولتاژ داشت که میتونه مثلا ده حالت مثلا بشه 0 تا 9.
درسته.
حالا این در هر حالتش شما هر کامپیوتر امروزی رو برید نگاه کن همینو داره، داخل چیپای داخلیش سی پی یوش عدد به صورت اون چیزی که شما تایپ میکنید رو ماشین حسابش، این در واقع به صورت چیز دسیمال به شما نشون میده، خودش داره به صورت مبنای دو داره محاسبه میکنه. خب حالا این چه ایراده داره؟ ایرادش اینه که بعضی مسائل فیزیکی یا مسائلی که میخوایم ما حل کنیم به صورت خطی بزرگ نمیشن، به صورت نمایی بزرگ میشن. یعنی مثلا من از 100 عنصر بکنم 200 عنصر یا 1000 عنصر، همینجوری به صورت خطی زیاد نمیشه پیچیدگی، هی خیلی بسیار شدید پیچیده میشه. تا ریاضی این مسئله رو کسی آشنا نباشه خوب متوجه این حرف نمیشه. اکسپوننشیال گروث داره، یعنی به صورت نمایی بزرگ میشه. نمونه ساده بگم، یه مثال خیلی کلاسیک هست که اصولا به این دسته مسائل میگن نان ان پی وی یا نان ام پی یا بدون پالینومیالن، رشد پالینومیالی ندارن. یه مثال سادهش شهر، مثلا فکر کنید یه فروشنده است میخواد بین شهرهای مختلف مسافرت کنه، پول بنزین هم نمیخواد زیاد بده، میخواد کوتاه‌ترین مسیر رو بره. من بهتون چند تا شهر بدم، اینو رو نقشه میتونید پیدا کنید این مسیر کوتاه کرد همین شهر رو یه بار بره ببینه، میخواد جنسش رو بفروشه، بهش میگن TSP یا Traveling Salesman Problem. این توی شهر رو بره کدوم مسیر از همه راحت تر بین شهر یک تا اون شهر مثلا شماره چند. اینو وقتی نگاه کنید میبینید شماره های پایینش خیلی آسونه، به شهر ها که زیاد میشن این به صورت وحشتناکی مسئله پیچیده میشه. این از اون نوعی که الان من دارم صحبت میکنم، Non Polynomial Problem یا NP. نوع P رو ما میتونیم خیلی خوب حل کنیم با کامپیوترهای معمولی چون پالینومیالی هن، یعنی همون جوری که تعداد المان ها رو زیاد میکنی خب کامپیوتر هم سریعتر عمل میکنه و انجام میشه، ولی نوعی که المان ها زیاد بشن، محاسبات به صورت نمایی زیاد بشن، نه نمیتونه این کامپیوتر رو جواب بده، این کامپیوتر اصلا نمیتونه حل کنه اون مسئله رو. این یک موزلیه که الان ما داریم. حالا این کوانتوم کامپیوتر ها یه خاصیتی که دارن اینه که به خاطر اثر کوانتومی هر واحد نقطه باینریشون
که معمولا تو کامپیوترهای خونگی امروزیمون یا یک یا یک صفره به صورت اکسکلوسیو، یا اینه یا اون یکیه، نمیتونه هر دو با هم باشه. ولی اگر شما یک وضعیتی درست کنین که این اثر انتنگلمنت رو به وجود بیارین، اون سل، اون واحد تکسل گیت چیزتون، باینریتون، میتونه هم یک باشه هم صفر همزمان. حالا این چه هنریه؟ مثلا فکر می‌کنید مثلا خیلی چیز جالبی نیست. اگر یه عدد رو بهتون بگم که واقعا حیرت آوره، این کامپیوتری که گفتم تو ونکوور هست، تولید میکنه، الان میفروشه، جنرال پروگرام نیست ها، برای یه مسائل خاص فقط کاربرد داره، دی ویو، بتونن شنوندان برن چک کنن، 253 بیت این پروسسورش چیز داره، حالت کوانتومی داره، کیو بیت ما بهش میگیم، کوانتوم بیت. این رو محاسبه کنیم میبینید 2 به توان 53، 253 میشه 1.4 به توان 76 حالت. یعنی چی؟ به طور همزمان این کامپیوتر 10 به توان 76، یعنی 76 تا صفر بغلش بذارین، این همزمان اینا رو داره تو خودش نگه داشته. وقتی من این همین 253 بیت رو من بخوام با کامپیوتر مثلا اینتل بخوام انجام بدم، در هر لحظه فقط یه عدد رو به شما نشون میده. تفاوتش چقدر وحشتناکه. من با کامپیوتر فقط در هر حالتم رجیسترام فقط یک عدد رو نشون میدن، باید سیکونشیال یه دونه یه دونه هی برم جلو تا محاسبه کنه. این کامپیوتر 10 به توان 76 حالت رو همزمان میتونه نگه داره تو بیتاش، به خاطر کوانتومی بودن. حالا خیلی خلاصه بگم چون زمانم یکم محدوده، مسئله‌ای که فرمودین در رابطه فاکتوریزیشن یا پابلیک کی بهش میگن، پابلیک کی اینکریپشن، ما چیزی که الان توی مسئله بانکی مثلا داریم یا خرید مثلا رو اینترنت خرید میکنین، بالای چیزتون اون قسمت ادرس بارتون نگاه کنین نوشته HTTPS یا سیکیور. اون HTTPS به این دلیل که از پابلیک کی داره استفاده میکنه، بین شما و منتشر کننده یک ارتباط متقابله که اول یه پابلیک کی رو بهتون میده، اون انکریپشن رو که تعیین کرد شما پسش میدین، پرایوت کی بهش پس میدین، بعد از این طریق یک کانال مستقل و منحصر به فرد که قابل شکستن نیست به وجود میاد. الان کارهای بانکیتون میکردین همه میتونن گوش بدن ببینن شما حسابتون چیه، پولاتون رو برن وردن، درست؟ منتها یه نکته ظریفی که مردم باید دقت کنن یا شنوندهام اینجا صحبت میکنیم اینه که اون کلید الزاماً فول پروف نیست، خیلی سخته اونو بتونین بشکنین قفلو، ولی غیر قابل چیز نیست. تئوری میتونین نشون بدین که امکانش هست که اون قفلو بشه شکست. با کامپیوتر امروزی خیلی سخته، مثلاش NP از نوع نان پالینومیاله. برای چی؟ برای اینکه من نمونه مثال ساده بگم، یه عدد خیلی بزرگ به شما بدم، میتونین به من بگین که دو تا عدد اول پرایم نمبر به من بدین که این بهم ضرب کنم اون عدد که بهتون گفتمو بده. خیلی سخته این کار. بهتون میگم ضربش کن خیلی آسونه، فوری ضرب میکنین عدد رو بهم میگین، ولی برعکسش آسون نیست. من عدد رو به شما بگم حالا بشکنش به دوتا عدد که در هم ضرب کنم اون بشه، نمیتونین بگین. اینه که باعث شده که این تکنولوژی اینترنت این سکیوریتی نسبی رو به وجود بیاره که آدم بتونه مثلا خرید بکنه یا بانک کار بانکیش بکنه. منتها آقای در دهه اواخر 80 بود فکر میکنم، پیتر شور یه فرمول ریاضی نوشت، یه الگوریتم مخصوص به این شخصه، میتونید چکش کنید، از پرینستون بود فکر میکنم. این نشون داد که اگر شما این قابلیت فکتوریزیشن رو روی کوانتوم کامپیوتر انجام بدین، به صورت پالینومیال انجام میشه نه به صورت نان پالینومیال. یعنی چی؟ یعنی من به صورت خطی میتونم قفل شما رو بشکنم. اونجا بود که این بانکیای امریکا وال استریت یکم لرزید به خودش. چرا؟ برای اینکه اگر همچی چیزی درست بشه اون وقت باید برن دنبال یه فکر جدید بکنن برای کار معاملاتشون. منتها به سرعت فهمیدن که نه اینطوری هم نیست که بد بشه، چون کامپیوتر کوانتومی اصلا قابل شکستن نیست، هکش نمیتونین شما بکنین. به چه دلیل؟ برای اینکه اینکریپشن کوانتومی با کوچکترین تداخل یک فرد ثالث تخریب میشه رابطش. یعنی چی؟ یعنی من به اصطلاح دو تا شخص چی میگن اسمی، یه چیز مستعاری الان میگن الیسن باب و مثلا ویکتور، این دوتا دارن با هم حرف میزنن، ویکتور میخواد بیاد رو خط ببینه ایوزدراپ کنه، ببینه اینا دارن چی میگن، به محض که میره هیچ نویز به نظرش میاد. چرا؟ برای اینکه اون کوانتومی با هم قفل شدن اون دوتا، این نمیتونه رو خط بیاد. اینه که کوانتوم کامپیوتر در حالی که میتونه قفل کلاسیکی رو بشکنه، خودش یه قابلیت انکریپشن جدید به شما میده که اصلا قابل شکستن نیست. به صورت فیزیکی ما میتونیم نشون بدیم یک لاین سکیور مطلقه، برای اینکه این شخص ثالث باید یه جوری تداخل رو به هم بزنه تا بیاد رو خط.
درست.
و این جلو مشکلات رو میگیره. در همین حد بذارین نگرش داریم، چون خیلی بحث مفصلیه ولی بسیار بحث جالبیه و امیدوارم شنوندگان عزیزتون حتما برن دنبال این و بیشتر مطالعه کنن. خیلی بحث خیلی در دورانی ما قرار داریم که یک انقلاب تکنولوژی در هوش مصنوعی و کامپیوتر داره اتفاق میفته جلو چشممون و خیلی سخت اینو میس کنیم. این اصلا یعنی باید بریم تو این چیزا رو مطالعه کنیم. هر تو رشتهتون هم نیست به نظر من کار خوبی برین.
حتی میتونیم این مژده رو به آقایون مجرد بدیم که دارن ربات‌های خانومی میسازن که بدنشون تقریبا مثل گوشت انسانه و خیلی خوب و مفرح میباشد. والا
خیلی... هم یه بحث
آره دیگه، حالا اونم دربارش باید صحبت بکنیم راجع به این ربات ها هم بعدن. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید و زحمت کشیدید و یک شنبه دیگر رو کلن وقتتون رو و علمتون رو در اختیار شنونده‌های عزیز رادیو شمرون در اقصی نقاط گذاشتید.
سپاسگزارم از لطفتون و امیدوارم مفید واقع بشه برای شنونده‌های عزیز. خیلی. و امیدوارم هر گونه سوالی دارن من با کمال میل اگر پستش کنن رو وبسایت شما من میرم حتما چک میکنم نگاه میکنم در جواب بدم.
رادیو شمرون
در حد تخصصی خودم البته
100% هست. در رادیو شمرون نقطه پادوماتیک دات کام، رادیو شمرون نقطه پادوماتیک دات کام، رادیو شمرون نقطه پادوماتیک دات کام. تا 30 دقیقه دیگه من برنامه رو میذارم، شما اگه سوالی دارید زیر برنامه بنویسید، بعد که من اپروف کردم آقای دکتر تا آخر هفته میبینن و حتما در هفته آینده بررسی خواهد شد. خیلی ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. مرسی. خیلی خوب، من همیشه به تصمیم اول احترام میگذارم، تصمیم اولی که به ذهنت میزند با همه جان گرفته می شود، تصمیم دوم با عقل، تصمیم سوم با ترس. هموطن تو به شادی و آگاهی نیاز داره. رادیو شمرون از 100 تا قرص افسردگی مؤثر تره. لطفاً به خاطر خودتون رادیو شمرون رو به دیگران معرفی کنید. همسایه شاد یعنی زندگی بهتر و شادتر. به دوستان خود بگویید رادیو شمرون. لطفاً اونقدر مصرف کن که شرت از سر همه کم بشه، و یا اینکه از بی‌شعوری خودت خجالت بکش و این اعتیاد لعنتی رو کنار بذار. من و رادیو شمرون و همه مسافرای تاکسی در کنار تو هستیم. دمت گرم. بذارش کنار. بذار کنار. نفهم ترک کن. بفهم.